بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق الله العلي العظيم.
سلامات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه اساتید محترم و حضار محترم، جلسه پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی را با عنوان نظریه تزاحم واجبات شرعی در قانون گذاری را برگزار میکنیم. نه شرطی بله. نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری. بله. لکه نشد از اول بگیم. خب به نام خدا، جلسه پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی با عنوان نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری را برگزار میکنیم. ارائه دهنده نظریه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن علی علی اکبریان هستند و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این اجلاسی را برگزار می کند. کرسی متولی، کرسی علوم نقلی است. در این جلسه خوشم آمد. داوران جلسه، اساتید محترم، حجاج اسلام و مسلمین، آقایان احمد مبلغی، محمد قائنی، سیف الله سررامی و دکتر حکمتنیا هستند. با این توضیح که جناب آقای دکتر حکمتنیا قبلا به عنوان ناقد جلسه معرفی شده بودند و قرار بود حضرت آیت الله فاضل داور باشند، که چون هماهنگی با آیت الله فاضل هم ممکن نشد، با هماهنگی و اجازه رئیس کمیسیون تخصصی دبیرخانه جناب آیت الله علی دوست، دکتر حکمتنیا به جمع داوران پیوستند که حالا مراحل اداریش برای این جلسه در حال انجام است. ناقدان محترم جلسه حجاج اسلام و مسلمین، آقایان احمد قدسی، آقای محمد رضا عصاری، دکتر محمد جواد ارسطا و دکتر سعید داودی هستند که در خدمتشون هستیم. ناظر محترم جلسه جناب آقای دکتر محسن موساوندند و برگزاری جلسه به عهده این جانب است. با توجه به اینکه هم جلسه دیر بر شروع شده و هم محدودیت وقت زیادی داریم، خواهش من هم از اساتید داور و هم از اساتید ناقد و ارائه به همه جلسه اینه که یه مقدار وقت را رعایت بفرماند. من هم دیگه توضیح خاصی نمیدم، فقط اجمالا به این شکل خواهد بود که جناب آقای علی اکبریان نظریه خودشون را حداکثر در 35 دقیقه مطرح میکنن، بعد اساتید ناقد هر کدوم 10 دقیقه وقت دارن که نظرشون را اعلام بفرمان. مجدداً جناب آقای علی اکبریان از نظریه خودشون دفاع میکنن، مطالب ناقدان را در 10 دقیقه مجدد، یعنی یه فرصت کوتاه هر کدوم میشنویم. حضار محترم هم یه فرصت کوتاهی در اختیارشون قرار میگیره که اگه مطلبی بود ارائه بفرمان. آنگاه نوبت داوران محترم است که باز ازشون تقاضا میکنیم در حد رفع ابهام و استفساری که احیانا در مطالب ارائه شده، مطالبی را به صورت کوتاه بفرماند که در حد همین رفع ابهام باشه، و بعد جناب آقای علی اکبریان به مطالب ارائه شده پاسخ میدن. بعد از این جلسه ما جلسه ای را با داوران محترم خواهیم داشت که اونجا دیگه مفصل نظرات خودشون را مطرح و بررسی میکنن. خب با نام باز به توکل بر خدا انشاءالله شروع میکنیم نظریه از جناب آقای علی اکبریان که 35 دقیقه و از تلنگان وقت را هم آراد بفرماید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نخست تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه. امیدوارم که نظراتی که ناقدین محترم و دوستانی که لطف میکنن و مطالبی در اینجا میگن، کمکی برای فهم بیشتر مسئله برای خودم باشه و اونچه که عرض میکنم انشالله مفید واقع بشه. اجمال این نظریه این است که در حکومت اسلامی قانونگذار باید احکام اسلام را اعم از احکام تکلیفی مباح و الزامی و احکام وضعی و همچنین اهداف و مقاصد شریعت، اینا رو باید رعایت بکنه. قانونگذار باید همه اینها رو رعایت بکنه. بنابراین همه این امور واجب شرطی در قانونگذاری هستن. یعنی اگر حکومت میخواد قانون گذاری بکنه، اینها شرطشه. بعد شرط قانون گذاریش این است که این احکام رعایت بشود، اهداف دین و مقاصد شریعت رعایت بشود. نمیشه با احکام شریعت مخالفت کرد، چه با مباحاتش، چه با الزامیاتش، چه با وضعیاتش، و همچنین نمیشه با اهداف و مقاصد دین و شریعت مخالفت کرد. منتها در این مقاله به خاطر گستردگی مباحث اهداف و مقاصد، فقط عدالت رو ما اینجا بحث کردیم، فقط دلیلش هم برای عدالت میاریم و بیش از او رو از حیطه این ادعا فعلا خارج میکنیم و الا اخلاقیات هم مثلا اون مسلمات اخلاقی هم باز هست و الا همه اینا فعلا مد نظر نیست و فقط عدالت رو ما به عنوان یک مثال آوردیم و بیش از اون فعلا ادعایی نداریم. خود قانونگذاری هم عملی است که از باب مقدمه واجب می شود و الا قانونگذاری عمل واجبی نیست که مثلا در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و احکام شریعت بود و همون احکام شریعت رو اجرایی هم کردن در حکومت خودش. یه همه جا که حکم قانون نیاوردن الا در مواردی که عناوینی ثانوی عارض می شد بر وضعیتی که مثلا حاکم بوده در اون دوره، حضرت حکم ولایی مثلا صادر می کردن. اما الان اینجور نیست. الان وضعیت به گونه ایست که به دلیل اختلاف فتاوا حکومت بالاخره باید تکلیف خودش را، موضع خودش را در برابر فتاوایی که موجوده یک جور ابراز بکنه که مردم بدونن حکومت کدام یکی از این فتاوا را به عنوان احکام اسلام ضمانت اجرا براش قرار داده و اونها رو معیار حکومت داری خودش قرار میده در دعاوی، در محاکمات. هر جا که حکومت میخواد حکم شرعی رو اجرا کنه بعد تکلیف روشن کنید، لااقل در موارد اختلاف فتوا، چون مردم مکلفند که فتاوای خودشون را اجتهادن یا تقلیدن امتثال بکنن و اگر کسی داره به فتوای خودش، حالا چه مقلد باشد چه مجتهد باشد، عمل میکنه، کسی دیگری که مثلا حاکم اسلامی حق نداره او رو ملزم به یک فتوایی بکنه الا به اینکه حکم ولایی صادر بکنه. اون وقت اگر حکم ولایی شد وقت الزام امکان پذیره، پیگیری امکان پذیره، مشروعه که دیگران رو الزام به قانون بکنن. بنابراین قانون لااقل در موارد اختلاف فتوا باید به صورت حکم ولایی باشه و اینجاست که حکم قانونگذاری یه عمل واجبی میشه. وجوبش هم وجوب مقدمیه، یعنی یک وجوب نفسی نیست. چون وضعیت اینجوریست حکومت مجبور قانون وضع بکنه. قانونش هم فرض میکنیم که به صورت حکم ولایی است. حالا این قانونگذاری که یک واجب است به وجوب مقدمی شرطی دارد. شرطش این است که باید احکام اسلامی همش مباهات، الزامیات و وضعیات و عدالت در عرض این احکام، نه عدالتی که مندک در احکام خداوند قرار داده است، عدالتی که خود قانونگذار بر اساس ارتکازات متشرعی خودش درک میکند و گاه یک تزاحماتی با اجرا کردن یک حکم شرعی در موقعیت خاص پیدا می کند به دلیل عروض یک عوارضی. همه اینها شرطه، یعنی واجب شرطی است. اون وقت اون چه که این نظریه ادعا می کند این است که اگر این واجبات شرطی با هم تزاحم کردن، یعنی وجوب رعایت یک حکم، هر حکمی مباح، الزامی، وضعی، اینا و همچنین وجوب رعایت عدالت، اینا همه در عرض همان به طور مساوی، اینا با هم تزاحم کردن دوتاشون لااقل، اون وقت حاکم اسلامی در ظرف تزاحم باید اهم و مهم بکند بین دوتا واجب شرطی. بین این دوتا واجب شرطی رعایت اهم می کند. البته من اینجا بحث مرجحات این تزاحم رو بحث نکردم، تو جای دیگه بحث رو کردم. مرجحاتش عیناً اون مرجحات باب تزاحمی که در اصول می نویسن نیست، یک اختلافات اندکی داره که حالا جای خودش. اینجا الان وارد این که مرجحات این تزاحم آیا عیناً همون مرجحات تزاحمی است که در اصول بحث شده است، اینا باز از حیطه این ادعای این نظریه فعلا خارج می کنه. با این ادعا من عرض می کنم که احکام مباح طرف این تزاحم، یعنی به عنوان موضوع این واجب شرطی، به نحوی طرف تزاحم قرار میگیرن. احکام وضعی به عنوان موضوع این واجب شرطی، چون رعایت احکام وضعی هم واجب است، وقت چون رعایتش واجبه خود حکم وضعی هم میاد طرف تزاحم. عدالت هم چون رعایتش واجبه این میاد طرف این تزاحم قرار میگیره. و الا اگر ما این حرف رو نزنیم اصلا تزاحم در مباهات معنا نداره. مباهات که تزاحم ندارن که. حالا طبق برخی از مبانی که من تو این جزء آدرس دادم در مستحبات برخی قائلن که مثلا تزاحم مستحبه. اما در دیگر مباهات که همچین تزاحم، احکام وضعی هم که اصلا طرف تزاحم قرار نمیگیرن. چون احکام وضعی هستند، اصلا تکلیف نیستند. عدالت هم که حکم شرعی نیست که، اونم که طرف تزاحم. اما با این ادعا، با این نظریه که میگه رعایت مباح، رعایت حکم الزامی، رعایت عدالت، رعایت احکام وضعی، اینا در قانونگذاری واجب است به عنوان وجوب شرطی، به عنوان وجوب ضمنی. به این دلیل ما میتونیم اینا رو در یک تزاحم قرار بدیم. وقت در این تزاحم به یک ملاک، هم در مباحات، هم در الزامیات، هم در وضعیات، هم در مثلا عدالت و مقاصد و اینا که فعلا سایر مقاصد رو من کار ندارم، اینا به یک ملاک طرف تزاحم قرار میگن. و در چنین تزاحمی است که قانونگذار مجاز است قانونی را مغایر با حکم شرعی که در طرف تزاحم به عنوان غیر اهم قرار گرفته است، مغلوب قرار گرفته است، وضع بکنه. و الا بدون چنین تزاحمی حق هیچ گونه مخالفت قانونی با هیچ یک از احکام شریعت، حتی مباحات، نداره. و همچنین عدالت، یعنی عدالت هم و سایر مقاصد هم اینا فرقی نمی‌کنه با احکام شریعت. یک نکته کوچک دیگری هم این نظریه داره که قبل از اینکه وارد تفصیلات و نظریات رقیب بشم عرض میکنم. اگر در چنین تزاحمی، یعنی حکومت دید مثلا فرض بکنید تا امروز یک قانونی رو میخوان تصویب بکنن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی، رفت شورای نگهبان گفت این خلاف شرع است، مثلا با ضوابطی که دارد رد کرد، حالا FATF هرچی، هر مثال دیگه مهم نیست. بعد رفت مجمع تشخیص مصلحت. حالا مجمع تشخیص مصلحت یعنی مثلا اون دولت که لایحه داده یا مجلس که طرح داده پافشاری کرد، گفت نه ما این رو بهش نیاز داریم، ولو شورای نگهبان مثلا رد کرده. حالا مجمع تشخیص مصلحت میخواد تصمیم بگیرد. مجمع تشخیص مصلحت در یک همچین تزاحمی، اگر که اون قانون رد شده یه توسط شورای نگهبان را اهم دید در ظرف این تزاحم، مجاز است که او را مادامت تزاحم قانونی کنه به عنوان ثانوی، یعنی در ظرف تزاحم، چون تزاحم از موارد عناوین ثانویه محسوب میشه. مادامت تزاحم اون رو مجاز، فقط به همین. اون وقت اون نکته پایانی که میخوام عرض بکنم این است، اگر در چنین مواردی حکومت ببیند نسبت به این حکم غیر اهم در تزاحم میتواند سکوت کنه، اصلا قانون مغایرم وضع نکنه، همجور مسکوت بگذاره، مثل مواردی که قانونگذار عمدن یک حکم شرعی را که مقتضای تبدیل شدن به قانون رو داره، یعنی مقتضی موجود است و باید تبدیلش کنه به قانون، مثلا برخی از حدود یا برخی از مثلا محرماتی که تعزیر در شریعت داره، اما میبیند به دلیل یک تزاحمی، مثال میزنم، به دلیل یک تزاحمی که همین تزاحمی است که من عرض کردم، نباید در این وضعیت تزاحم مثلا اون حد یا اون تعزیر رو جاری بکنه، میاد اصلا اون حرام را جرم انگاری نمی کنه، سکوت میکنه، به شرط این که بتواند فی الجمله او را رعایت بکنه. حالا در باب مجازات ها چون حقوقدان ها در نظام جمهوری اسلامی قائلند که سکوت در باب مسائل جزایی این معناش این است که میخواد جاری نکنه، میخواد مجازات رو مثلا اجرا نکنه و ضمانت اجرا و حق هم نظر مجازات بکنه از نظر حکومتی نه از نظر شرعی، ما این موارد جزایی رو میذاریم کنار چون فعل جمله نمیتونه اجرا بکنه، اما موارد مدنی مثل فرض بکنید قانون، مثلا فرض بکنید در مورد ازدواج موقت میخواد بیاد تصریح در قانون بکنه، میبینه مثلا مزاحماتی داره، فرض میگیریم اینا رو، امکان داره کسی بگه کدوم مزاحم، مزاحمی هم در کار نیست. فرض بکنید در یک چنین تزاحمی نمیتوانست مثلا ازدواج موقت را تصریح به قانونی بودنش بکنه اینجا، ولی میتونه با مسکوت گذاشتنش دادگاه ها را در اجرای احکام ازدواج موقت دستشون رو به شریعت باز بگذاره و طبق شریعت مثلا حکم میکنن، همون گونه که امروز در برخی از زوایای قانون مدنی این سکوت وجود داره و قضات طبق قانون به شریعت رجوع میکنن. در چنین مواردی سکوت مقدمه بر وضع قانون بر خلاف حکم شریعت. اما نظریاتی که امروز وجود داره و من این نظریه رو برای در واقع تکمیل اون چیزهایی که در اون نظریات ناقص میبینم عرض کردم، دو نظریه اصلی هست که این دو نظریه مشهوره و البته بحثای ادعاهای دیگری هم شده که شاید در حد مثلا یک نظریه منقح و شفاف وجود نداشته باشه، اما اونها هم گسترده تر از این دو نظریه ای که الان عرض میکنم. اولین نظریه ای که به عنوان نظریه رقیب این اونچه که عرض کردم مطرح میشود، نظریه ای است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و شهید صدر رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند و اون این که حکومت اسلامی میتواند به ملاک مصلحت در حیطه احکام مباح قانون الزامی، الزام به فعل یا الزام به ترک وضع بکند. این نظریه معتقد است که اگر حکومت اسلامی در دایره مباحات قانون الزامی وضع بکنه، مردم را مجبور بکند که یک مباح را انجام بدن یا مجبور بکند که یک مباح را ترک بکنند، چه الزام به فعل چه الزام به ترک، هیچ مخالفتی با احکام شریعت رخ نداده، چون مردم وقتی اون مباح را انجام بدن حرامی مرتکب نشد، وقتی اون مباح رو ترک بکنن حرامی مرتکب نشده. پس قانونگذار عیبی نداره به ملاک مصلحت هر جا مصلحتی وجود داشت. حالا بعضی تعابیر مطلقه در لسان این دو بزرگوار، برخی تعابیر گفتن مصلحت اجتماعی یا مثلا مساله، اونم واضحه، اونی هم که گفته مصلحت به طور مطلق مسعود مساله فردی که نیست که، مساله اجتماعی مراد، اما بیش از این دیگه توضیح ندادن چه مصلحتی. این مصلحت اجتماعی باعث می شود که اینا حکومت بتواند قانون الزامی در وادی مباحات و این را مخالفت با حکم مباح ندانستن. من وقتی این نظریه را نگاه میکنم میبینم که این قابل دفاع نیست، چرا که حکومت حق مخالفت حتی با مباحات را هم نداره. به چه دلیل حکومت حق دارد آزادی مردم در مباحات را بی دلیل، به دلیل یک مصلحت، اون مصلحتی که شریعت گفته اون بی حرفی. حالا اون مصلحت هم که بخوایم بگیم نظریه میخواد، مثل من نظریه دادم اینجا که بردش تو باب تزاحم، اونا که همچین حرفی نزدن در باب، همچین گفتن با مصلحت، و من مخالفت میبینم این را با حکم مباح مخالفت شده است، چرا که حکومت باید مباح را مباح کند. یحل حلال الله یحرم حرام الله، ادلهش را عرض میکنیم، همون گونه که الزامیات و وضعیات لازم و رعایه هستند در قانون، مباحات هم لازم و رعایه، همینجوری نمیشه بدون اینکه شارع اجازه داده باشه به ما با این مباح مخالفت کنیم. قانون الزامی در واده مباحات این مخالفت با حکم مباحه، اینجور نیست که مخالفت با حکم مباح نباشد. مثلا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید خب مثل مکلفی میماند که خودش رو مدیریت میکنه، این مجاز نماز شب بخواند یا نخواند، میتونه خودش رو ملزم به نماز شب بکنه، یا مباحه که فلان غذا رو بخوره یا نخوره، میتونه خود این فلان غذا رو بگه من نمیخورم. این مثال من به نظرم نمیتونه مجوز چنین حرف باشه، چون او وقتی میگه من نماز شب میخونم، باید این نماز شب اگر میخواد برش لازم بشود، باید با یک ابزار شرعی مثل نذر همچین چیزی باشد. مثلا نذر کنه من نماز شب میخونم، وقت اگر قسم خورد نذر کرد چی، یه همچین عناوینی میتونه این نماز شب رو بر او لازم بکند. و الا اگر همینجوری که من بر خودم لازم میکنم که نماز شب بخونم، این هنگامی هم که داره نماز شب میخونه بازم مستحب بخونه، هنوزم واجب نیست. در حالی که ما میخوایم بگیم قانون گذار وقتی قانون وضع میکنه در وادی مباحات، این بر مردم واجب میشه، لازم میشه بر مردم، مردم حق مخالفت ندارن و قانون گذار میتونه مجازات بکنه متخلفین را. یعنی میخوایم مباح دیگه به مباح بودن خودش، البته در مقام اجرا نظر تشریع، قانون گذار که تشریع نمی کند که بگیم بدعت گذاشته است، که مقام قانون گذاری مقام اجراست. بنابراین این یک مخالفت با این نظری، من با این قسمت این نظریه مخالفم، اما با این که قانون گذار میتواند در وادی مباحات قانون الزامی وضع کنه موافقم، منتها به ضابطه ای که من عرض کردم. نظریه دیگری که مطرحه و این هم افراد زیادی مثلا صحبت کردن در موردش، نظریه است که از این گسترده تره، میگه اختیارات قانونگذار فقط در حیطه مباحات نیست، احکام الزامی هم در حیطه قانونگذاری هستن. یعنی حکومت میتواند در مثلا یک ظرف خاصی، نه با هر مصلحتی، در یک ظرف خاصی که اون ظرف تزاحم است، بیاد چیکار بکنه؟ بیاد با یک حکم الزامی مخالفت قانونی بکنه. مثل اینکه مثلا ببیند ربای بانکی، حرمت ربای بانکی، مثلا الان همین امروز انقلاب شد، کشور غیر اسلامی تبدیل شد به کشور اسلامی، بانکای ما هم فعلا ربویه، اگر بگیم ربا حرامه و ربا از بانک برداشته شه، بانکا رو باید فعلا تعطیل کنیم، دولت میپاشه اصلا. حالا مثلا به ضروره بگیم عیبی نداره، در تزاحم بین حفظ نظام و مثلا حرمت ربا، ما بیایم بگیم ربای بانکی که حفظ نظام فعلا متوقفه بر اوست جائز است، مثلا یه همچین چیزی. یعنی در ظرف تزاحم بین خود احکام شرعی الزامی، خود احکام شرعی الزامی وقتی با هم تزاحم کردن، اون وقت چون مسئله اجتماعی است، تعیین از اصل تشخیص تزاحمش و تعیین تکلیف این تزاحم اهم و مهم کردنش به عهده آحاد مکلفین نیست، به عهده حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی باید اصل تزاحم رو احراز بکند و باید اهم و مهم بکند و بر اساس تشخیصی که در اهم میدهد مثلا قانون رو بر مطابق حکم اهم وضع میکنه، در مورد حکم غیر اهم مخالفت میکنه و یک قانونم برخلاف حکم غیر اهم که مغلوب در این تزاحم قرار گرفته است وضع میکند و اینم به ملاک تزاحم، اینم مشروعه. خب گفتیم هم چه کسانی این ادعا رو کردن. در این نظریه مباحات پذیرفته شده مانند نظریه علامه طباطبایی به عنوان حیطه قانون گذاری، اونم به ملاک همون مصلحت. اما وادی احکام الزامی به ملاک تزاحم بین خود احکام اسلام، یعنی مثلا حرمت ربا تزاحم کرده است با مثلا وجوب حفظ نظام. اون مسئله اینکه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن میشه مثلا حج رو هم تعطیل بکنه، اینم بر اساس همین تزاحم تفسیر کردن. خب من دیدم اینم یه مشکلی داره. آخه حکومت وقتی میخواد تعیین تکلیف در طرف بعد تعیین تکلیف در ظرف تزاحم بکنه، اون قانونگذار که میخواد حکم بکنه، حالا هر کی هست، میخواد ولی فقیه یا مصدر دیگری که مثلا امروز فقهای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص، حالا هر چی، اون مصدری که میخواد قانون گذاری کنه و حکم صادر بکنه، اون باید خودش مبتلای به این تزاحم باشد. همیشه قانون گذار مبتلای به اطراف تزاحم نیست، چجوری بیایم حاکم را مبتلای به اطراف تزاحم بکنیم؟ یعنی یه کاری، یه چیزی بتونیم بگیم که همه احکام اسلامی، قانونگذار مبتلای به همه احکام باشه، همه احکام الزامی، که همش یعنی هر موقع تزاحم شد خود قانونگذار مبتلا باشد که بتونه حکم بکند، ولی خودش که نمیتونه برای دیگران که در طرف تزاحمن حکم بکند، خودش باید طرف خودش باید مبتلا باشد به این تزاحم. منظورم اگر خود احکام الزامی را ما بگیریم با هم تزاحم کردن، این درست نمیشه. گذشته از این که تکلیف حکومت نسبت به احکام الزامی، حکومت به عنوان شخصیت حقوقی، خود احکام الزامی واجبات و محرمات نیست. مثلا وقتی که ما همین حرمت ربا رو مثلا نگاه کنیم، حرمت ربا، خب همه مکلفیم که از ربا پرهیز بکنیم، حاکم هم مکلفه که از ربا پرهیز بکنه، اما وظیفه اون نسبت به حکم حرمت ربا این نیست که از ربا پرهیز بکنه، این است که مانع اجرای ربا در جامعه بشود. یعنی یه وظیفه ای داد که اون وظیفهش با وظیفه شخصی خودش، شخص حقیقی خودش که مثل سایر مکلفینه، بقیه مکلفین هم مثل شخص حقیقی او هستن، او تکلیفش نسبت به احکام شریعت و از جمله حرمت ربا متفاوته. او باید پاسداری کنه از این حکم. او تکلیف حاکمه، حاکم مبتلای به اینه، نه مبتلای به خود حرمت ربا که بگیم اگر خود حرمت ربا طرف تزاحم قرار گرفت، حالا با یه حکم دیگری اهم و مهم بکنن. اون وقت به این نتیجه رسیدم که اصلا نباید بگیم خود احکام الزامی با هم تزاحم میکنن، نه، اگه بگی این مشکلات پیدا میشه. باید بگیم چی؟ باید بگیم حاکم اسلامی یه حکم شرعی دارد، یجب علیه، به عنوان واجب شرطی در اعمال ولایتش که قانونگذاری است، که چیکار بکنه؟ احکام اسلام را، لا فرق بین احکام اسلام که مباح باشه، الزامی باشه یا وضعی باشه، اینا را رعایت بکنه. اینه که تکلیف حاکم اسلامیه و اینه که مبتلای بهشه. و الا احکامه که اگر ذات احکام رو بگیری، نه وجوب رعایت این احکام در قانونگذاری را، خود احکام الزامی رو بگیری، همیشه قانونگذار مبتلای به این احکام نیست که خودش ربا رو ترک میکنه، خودش میگه من اصلا نیازمند ربای بانکی هم نیستم. اما اگر که بگیم او مبتلا به حکمه و اون اینکه واجب است احکام شریعت را پاسداری بکنه، واجب است احکام شریعت را رعایت بکنه در اعمال ولایتش، در حکومت داری، در قانون گذاریش، اون وقت میبینیم که این یه دونه حکم موضوعش، نه متعلقش، موضوع این حکمی که قانون گذار مبتلای به اوست و برش واجبه، این موضوعش احکام شریعته، موضوعش عدالته، اهداف دینه، مقاصد شریعته، اونا رو واجب است رعایت بکنه. این موضوع مهم نیست مباح باشد یا الزامی باشد یا وضعی باشد یا اصلا حکم نباشد، مقصد شریعت باشد، مثل عدالت، هدف دین باشد، اصلا حکم شرعی نیست. من عدالت رو به این دلیل میگم خودش نمیتواند طرف تزاحم بگیرد که او را حکم نمیدونم، اصلا عدالت حکم نیست. برای همین عدالت را تو اون بحث دیگری گفتیم جایگاهش در مقام استنباط چیه، ولی تو قانونگذاری این ویژگی رو دارد. اینا هیچ کدوم احکام شریعت و مقاصد دین، اهداف دین، مقاصد شریعت، اینا خودشون طرف تزاحم نیستند، وجوب رعایتشون در قانونگذاری طرف، و اون وجوبه، وجوب رعایتشون وجوبه، یه حکم تکلیفی الزامی است و این حکم تکلیفی الزامی میتواند طرف تزاحم به اصطلاح قرار بگیرد. یعنی من از اصطلاح تزاحم تخطی نمیکنم، تزاحم امتثالی است منتها بین واجبات شرطی، و در اصول هم بحث کردن که آیا تزاحم همون گونه که بین واجبات نفسی رخ میدهد، آیا بین واجبات شرطی هم، یعنی واجبات غیری ضمنی، میتونه مثلا بین، مثلا فرض بکنید که سجود و مثلا رکوع که دو تا واجب ضمنی هست، یا بین استقبال قبله و نمیدونم لباس طاهر مثلا ستر که اینا مثلا شرط شرط جزء بین شرط و جزء شرط و شرط جزء و جزء اینا بحث کردن که آیا تزاحم رخ میده یا نمیده. آرایی هست من نوشتم اون کسانی که قائلن تزاحم در واجبات شرطی یعنی واجبات ضمنی واقع نمیشود مبناشون تو ما نحن و فیه نیست، یعنی ما نحن و فیه اون مبنای عدم جریان تزاحم دلیل داره، گفتن مشروط با انتفاع یه شرط منتفی میشه، اصلا کل مشروط منتفیه، وقتی کل مشروط منتفی شد معنا نداره بگیم تزاحم میکند مثلا استقبال با نمیدونم سطر در نماز، استقبال قبله و مثلا سطر تزاحم میکنه، چون یکیش که نباشد مشروط منتفی است. اون مبنای اونها در مانع احنفی نیست، مانع احنفی مثل وجوب انقاض غریقی که مثلا ده ها غریق وجود دارد، با انتفاع یکی اصل تکلیف منتفی نمیشه نسبت به دیگران. بنابراین تزاحم امتثالی در واجبات شرطی واجبات ضمنی واقعه. با این بیان من هم احکام مباح و وضعی را به ضابطه تزاحم کشاندم که اگر مثلا دیگرانی غیر از صاحبان این دو نظریه هم که برخیشون در همین جلسه هم حضور دارن احکام وضعی هم به عنوان حیطه اختیارات قانونگذاری بیان کردن، گفتن قانونگذار میتواند در احکام وضعی هم به ملاک اهم و مهم مثلا فرض بکنید به مصلحت اهمی بیان قانون وضعی رو باش مخالفت بکنند، مثال هایی هم زده شده در این باره، هم من اون رو داخل اصطلاح صحیح کردم و بدون ضابطه همینجور نگفتم. آخه چجوری بگیم مثلا همینجوری بدون ضابطه بگیم احکام وضعی طرف اهم و مهم قرار میگیرن؟ یعنی چی طرف اهم و مهم؟ یه حرف مبهمه. مثل اینه که بگیم قانونگذار باید درست قانونگذاری کنن، همین درست کلی نمیشه. طرف اهم و مهم یعنی تزاحم. این چه تزاحمیه؟ اگه تزاحم امتثالیه، تزاحم امتثالی بین احکام تکلیفیه، وضعیات اصلا طرف تزاحم امتثالی نیستن. اگر تزاحم ملاکیه، تزاحم ملاکی اصلا در مانع نفی تصور نمیشود، چون تزاحم ملاکی بازگشتش به تعارضه و تزاحمش هم برای خدا رخ میده. اون مرجحات باب تعارض اصلا تعارضه نه تزاحم. یعنی نمیشه من بیام بگم احکام وضعی طرف اهم و مهم قرار میگیرم، نمیشه. یا مثلا همینجوری بگم که بله اهداف دین و مقاصد شریعت و مصالح و اینها طرف تزاحم قرار بگیرد، نمیشه. یعنی یه حرف مبهم خارج از اصطلاح زدیم، چون اونا که حکم شرعی نیستن که طرف تزاحم قرار بگیرن. عدالت که حکم شرعی نیست. یا مثلا فرض بکنید امنیت یا سایر مقاصد شریعت و اهداف دین، اونا رو نمیشه همینجوری بدون یک نظریه‌ای که اون نظریه از نظر شرعی درست باشه بیان بگیم با هم اهم و مهمش میکنیم. این حرف مبهم زدنه. خوبه ها در فضایی که اصلا این حرفا نیست آدم همین ابهام ها رو بگه این فضاها باز میشه، اما کار نظریه اینه. یعنی یه کسی که میخواد نظریه بده کارش اینه، اینا رو میاره تو ضابطه، میگم آقا وضعیات عیبی نداره، وجوب رعایت احکام وضعی در قانون گذاری، این وجوب طرف تزاحم قرار میگیره. اون وقت اصلا ماهیت این بحث، یعنی ماهیت این نظریه فقط هم شکلش نیست که بگم من تو اصطلاح بردم، نه، اون وقتی که میخواد مصلحت سنجی بکنه اهم و مهم، بین این دوتا وجوب باید مصلحت سنجی بکنه. یعنی وجوب رعایت این حکم با وجوب رعایت آن حکم، این دوتا وجوب ها ملاک دارن، این ملاکات باید اهم و مهم بشه، نه خود اون دوتا حکم. لعل، من که میگم نمیخوام از مرجحات باب تزاحم در اینجا بحث بکنم، لعل وجوب رعایت یک مباح ملاکش اهم باشد از وجوب رعایت یه حکم الزامی دیگر. اون الزامیه، این مباحه. ولی من وقتی میگم وجوب رعایت این با وجوب رعایت، بستگی داره، موردی باید بحث کرد دیگه. امکان داره مبتلایان به این حکم مباح در وضعیت خاص همه جامعه باشن، مبتلایان به اون حکم الزامی نادری از جامعه باشن، و مثلا بگیم در ظرف تزاحم بین وجوب رعایت این مباح و وجوب رعایت اون الزامی یا وجوب رعایت اون هدف دین و مقصد شریعت، این حکم مباح من واجب رعایت بکنم، چاره ای نیست. این اهمه. چرا؟ چون بحث من سر اینه، این وجوب رعایت ها با هم تزاحم میکنن. بله، این در واقع من نیومدم که مثلا الان وجوب رعایت عدالت در عرض احکام شریعت چگونه مثلا رعایت عدالت امکان داره تزاحم بکنه با رعایت احکام اسلام. مگه میشه؟ خدا هم احکام اسلام رو همه رو عادلانه وضع کرده است دیگه. اینو در یه مقاله مستقلی نوشتم که اینجا آدرسش هم دادم، بعضی از ادلهش هم در اینجا آوردم، که گاه در یک تزاحمات زمانه ای در یک حالات عارضی این جامعه به گونه ایست که اگر این حکم رو بخوای اجرا بکنی، اون عدالتی که شارع میخواد تأمین نمیشه، فعلا باید اینو اجرا نکنی تا مثلا ظرف زمانه رو اصلاح بکنی، فرهنگشه یا اون موانعشه، تا اجرای این حکم مستلزم اون ظلم نباشد. اینم یه نکته است که خیلی مهمه در اینجا. الحمدلله. بله، من فقط عرض بکنم که تو این بحث عنوان 5 که اشتراکات و افتراقات نظری با نظر رقیب، یه تکراری شده که اون بخشیش باید حذف میشد، اون اوائلش تکرار در این جزوه سهو از قلم من. الحمدلله.
ممنونم. چون حالا فرصت کمه دیگه جنبندی نمی کنیم و فرصت هست که ناقدان محترم نقدشون رو شروع بکنن. حالا اگر آقای دکتر ارسطو با شروع بکنم، اینجور که فرمودن آقای قدسی هم شما رو ترجیح دادن، منم را 10 دقیقه خدمتتون هستیم. آقای دکتر الله شروع فرمودن، شروع بفرمایید. خب ممنون میشم اگر زمان رو رعایت بکنیم، چون ممنون میشم. تشکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه اساتید گرانقدر و حضار محترم و تشکر از جناب استاد علی اکبریان که این نظریه را پردازش کردند و با بیان خوبی هم تبیین کردند، من بر اینکه رعایت اختصار کرده باشم و به اون نقطه اصلی بحث به تصور خودم بپردازم، به نظریه رقیب میخواهم اشاره بکنم. اون نظریه رقیبی که جناب علی اکبریان مطرح کردند. طبعا نظریه رقیب اگر اثبات بشود، خب نظریه علی اکبریان شود گفت از حیثی دیگر قابل قبول نخواهد بود. در تبیین نظریه مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید صدر، من تصور میکنم که شاید تبیین باید به این بیانی که عرض میکنم صورت بگیرد تا خالی از اشکالی باشد که آقای علی اکبریان مطرح کرده. این که مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید صدر فرمودند که در حوزه مباحات دولت اسلامی میتواند قانون الزامی وضع بکند، و جناب آقای علی اکبریان فرمودند که مباحات هم باید رعایت بشود، همانطور که الزامیات باید رعایت بشود. پاسخش این است که رعایت مباحات به حسب خود مباحات باید صورت بگیرد، یعنی کیفیت رعایت مباحات توسط دولت اسلامی با کیفیت رعایت الزامیات توسط دولت اسلامی متفاوت است. رعایت مباحات به حسب خود مباحات باید صورت بگیرد. اگر رعایت مباحات نظیر رعایت احکام الزامی باشد، آنگاه بین مباحات و احکام الزامی تفاوتی باقی نخواهد ماند. نتیجه این سخن این است که قانونگذار اسلامی مباحات را اگر میخواهد رعایت بکند، معنای رعایت کردن مباحات این نیست که مباحات را بگذارد به اباحه خودشان باقی بمانند. معنای رعایت مباحات آن است که همانطور که خود علامه طباطبایی مثال زده و جناب آقای علی اکبریان هم اشاره کردند، همانطور که یک شخص حقیقی میتواند در حوزه مباحات طرف انجام اون فعل مباح را اختیار بکند یا طرف ترک اون فعل مباح را اختیار بکند، دولت اسلامی هم باید در حوزه مباحات دارای چنین اختیاری تلقی بشود، نه اینکه موظف باشد مباح را در اباحه خودش باقی بگذارد. به بیان دیگر، من اگر بخوام همین مطلب را در قالب یه بیان دیگری طرح بکنم، اینجور عرض میکنم، میگم مطابق فرمایش خود آقای علی اکبریان، تدبیر امور مردم واجبی است بر عهده مقنن، بر عهده قانونگذار. خب هرگاه قانونگذار دولت اسلامی تشخیص بدهد که تدبیر امور مردم جز با وضع حکم الزامی در حیطه مباحات امکان پذیر نیست، آنگاه باید اقدام به چنین کاری بکند. اگر میبینیم مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید صد فقط از مباحات سخن گفتن نه از الزامیات، به تصور بنده دلیلش اینه در حوزه مباحات صرف تشخیص مصلحت از ناحیه دولت اسلامی یعنی مقنن کفایت میکنه، در حالی که در حوزه احکام الزامی اگر دولت اسلامی بخواهد قانونی برخلاف حکم الزامی وضع بکند، الزاماً باید یک مصلحت شرعی که اهم باشد نسبت به مصلحت موجود در آن حکم الزامی را احراز بکند تا بتواند در محدوده اون حکم الزامی یک قانونی وضع بکند که با اون حکم الزامی تفاوت داره. مثل همون مثال هایی که خود آقای علی اکبریان مطرح کردن، مثلا دولت اسلامی میبینه الان اگر بخواهد مراجعه به دادگاه های بین المللی را نپذیرد، منجر می شود به تضعیف جایگاه این دولت در میان دیگر کشورها در جامعه بین المللی. برای آن که این چنین تضعیفی رخ ندهد، از آنجا که مثلا احراز کرده است که این تضعیف مفسده بزرگتری را به دنبال می آورد، مفسده ای که بزرگتر است از مفسده مراجعه به قاضی غیر جامع و شرائط، اینجا میپذیرد که به قاضی غیر جامع و شرائط در دادگاه های بین المللی مراجعه بکند تا اون مفسده بزرگتر پیش نیاید. پس اگر مرحوم شهید صدر و مرحوم علامه طباطبایی فقط در حوزه مباحات این بحث را مطرح کردن، به تصور بنده بر این اساس بوده است که در حوزه مباحات همین مقدار کفایت میکند به تشخیص اونها که صرف یک مصلحتی را مقنن اسلامی تشخیص بده، ولو این مصلحت مصلحت اهم نباشه. چون اصلا مباح یعنی چیزی که انجام دادن و ترک کردنش به اراده خود فرد واگذار شده. خیلی خوب، اینجا قانونگذار آنچه که برش واجب است این نیست که خودش ابتلاء به اون مباح پیدا میکند، خیر، آنچه که همونطور که به درستی جناب آقای علی اکبریان گفتن، آنچه که مورد ابتلاء قانونگذار قرار میگیره تدبیر امور مردم در حوزه مباحات است. این تدبیر یک واجبی است بر عهده قانونگذار. قانونگذار میبیند این تدبیر جز با وضع حکم الزامی در حوزه مباحات امکان پذیر نیست. تعبیر دیگری را هم میتوانم به کار ببرم و اون این است که قانونگذار میبیند اگر حوزه مباحات را به اباحه خودش رها بکند، از باب آن که هر کسی ممکن است در این حوزه مباحات اقدام به یک کاری بکند، اختلال نظام لازم خواهد آمد. برای آن که جلوگیری بکند از اختلال نظام، میاد یک حکم الزامی در این حوزه مباحات وضع میکند به صرف تشخیص مصلحت، ولو اینکه این مصلحت مصلحت اهم نباشه. این راجع به آنچه که مرحوم علامه طباطبایی و شهید صدر بیان فرمودند به تصور بنده، چون تصریحی ظاهرا در کلام این دو بزرگوار نیست، حداقل در کلام شهید صدر که الان حضور ذهن دارم تصریحی در این زمینه من ندیدم. این تفسیری است که من از کلام این دو بزرگوار ارائه میدم. و اما یه نکته دیگر رو من اضافه میکنم، هنوز وقت دارم ما، یه نکته دیگر رو اضافه میکنم و اون این است که اگر ما بخواهیم دیدگاه شهید صدر و دیدگاه علامه طباطبایی را با یه بیان به نظر من بهتری تقریر بکنیم، یعنی چیزی را بیفزاییم بر بیان این دو بزرگوار تا اینکه از پاره اشکالات احتمالی بتواند خلاصی پیدا بکند، این است که ما کمک بگیریم از بیانی که مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله دارد. در اون کتاب مطابق این چاپی که دفتر تبلیغات انجام داده صفحه 134 به بعد میشه، در اون کتاب مرحوم نائینی میفرماید که پاره از امور هستند که این امور اصلا دارای حکم شرعی نیستند و وضع حکم در این دسته از امور بستگی دارد به تشخیص مصلحتی که نواب عام یا معزونین از قبل نواب عام انجام میدهند، یعنی فقها یا معزونین از قبل فقها. من بیان مرحوم نائینی را با این تعبیر عرضه میدارم، عرض میکنم که پاره از امور هستند که به دلیل تغییر پذیری دائمی یا غالبی اصلا قبول حکم ثابت شرعی نمی کنند، نمی توانند پذیرای حکم ثابت شرعی باشند. مثالش فراوانه در حوزه قانونگذاری، بسیاری از موضوعات قانونگذاری از همین دست است. مثلا واردات و صادرات کالاهای مختلف، ثبت احوال، ثبت اسناد، روابط قوا با همدیگر، تعداد قوای حاکم در یک کشور، نظام آموزش و پرورش، نظام مهندسی، نظام شهرسازی، نظام شهرداری، آیا یک حکم ثابتی قبول میکند؟ بدون شک نه. شهرسازی، شهرداری، مهندسی، نظام پزشکی، خدمت وظیفه، صادرات و واردات، ثبت احوال، ثبت اسناد، اینها در حال تغییر است، پیوسته در حال تغییر است و یا غالبا در حال تغییر است. به دلیل این تغییر همیشگی یا تغییر غالبی قبول حکم ثابت نمی کند. در چنین مواردی چون قبول حکم ثابت نمی کند، قانونگذار هم نمی تواند در مورد اونها قانون ثابتی وضع بکند، کما اینکه شریعت هم در مورد اونها قانون ثابتی وضع نکرده، بلکه وضع حکم در این موارد واگذار شده است به صلاح دید نواب عام که همان فقهای جامع و شرایط باشند در زمان غیبت و یا معزونین از قبل اونها. به این ترتیب بیان مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید صدر با کمک گرفتن از تعبیر مرحوم نائینی، اضافه کردن اون نکته تغییرپذیری دائمی یا غالبی، کامل می شود و آنگاه در واقع دیدگاه رقیبی که جناب آقای علی اکبریان در این نظریه مورد انتقاد قرار دادن اثبات خواهد شد. من وقتم تمام شد، عرضم هم همین طور. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون که در وقت معدد تمام کردید. جناب آقای داودی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر و ناصر. تشکر و سپاس از جناب استاد علی اکبریان و جناب دوست ارسلا. واقعش این است که این اونچه که به ما داده شد رو ما چند بار مطالعه کردیم برای فهمیدنش، تا حدی متوجه شدیم. حالا این شب که ایشون توضیح دادن روشن‌تر شد و درون میخواست که با مثال‌های روشنی که ما محل ابتلای ما هست، در واقع حرف اساسی این است که ما الان چه مشکلی رو می‌خوایم از کشور به وسیله نظریه حل بکنیم که دیگه با نبود این نظریه این مشکل در کشور ایجاد میشه. و با این نظریه‌ای که ما ابداع کردیم مشکل حل میشه. تا حدی الان در بیانات ایشون مثال‌هایی زدن، ولی هرچند خیلی هنوز روشن نیست، دلون خواهد که بیشتر به این بپردازن. نکته بعدی این است که برخی از این بحث‌ها رو آیت الله مکارم در دارت معارف فقه مقارن جلد یک به مناسبتی آورده، اونجایی که بحث منطقه الفراغ مرحوم شهید صدر رو چون اونجا مورد بررسی قرار داده، بعد از اینکه منطقه الفراغ رو تبیین کرده، بعد هر دیگه شهید صدر رو که در بحث‌های مربوط به امور رابطه انسان با طبیعت ما احکام ثابتی نداریم ولی روابط میان انسان‌ها احکام ثابتی داریم، چون اونجا اومده مفصل بحث کرده و در بخش مباحات خودشون هم در اونجا فرمود که این اهم از بحث مباحات هست، حتی احکام الزامی رو شامل میشه. همون اجازه‌ای که عقل و شرع به حاکم اسلامی میده که از عناوین ثانویه مثل قاعده اهم و مهم برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی استفاده بکنه، این اهم از این است که در بحث مباحات باشه یا در بحث الزامیات. خوبه اونم دیده بشه، نمیدارم ملاحظه فرمودید یا نه که اون بحث هم دیده بشه. بعد هم ایشون یه ضوابطی رو هم میشه از حرف ایشون و سخن ایشون به دست آورد که ببینیم دقیقاً در شبت که شما وش افتراقتون با فرمایش ایشون چی. نکته دیگه ای که من اینجا الان در یادداشت‌ها دیدم، در واقع از تالی دو تا نکته در ارتباط با نظریات رقیب فرمودیم که تفاوت داره، که یکی از اینها این است که به اسلام ما تبدیل به یه ضابطه‌ای کردیم این بحث رو، و یه مثالی هم که شما زدید مثلا بحث اختیارات احکام الزامی، بحث حرمت روای بانکی، که یه وقتی اگر مثلا حرمت روای بانکی رو بخواد برداره و بانک ها رو اصلا به طور کلی لازم باشه که تغییر بده و حذف بکنه، این سبب می شود که نظام ازم بپاشه. بنابراین تشخیص حکومت این است که بیاد و این رو فعلا اجازه بده در یک زمان محدودی. بعد هم فرمودید که این نظریه یه مشکلی در تضاد میان احکام، برای اینکه اون مصدر قانونگذار باید خودش مبتلای به این تضاد باشه. این نکته که اینجا من به ذهنم میرسه اینه که اون قانونگذار یا ولی یا حاکم لازم نیست که شخصا خودش مبتلا به این تضاد باشه، همین که ببیند که او جانشین جامعه هست، همین که احساس بکند جامعه مبتلا به این تضاد هست و دچار این تضاد و مشکل هست، او میتواند برای رفع مشکل جامعه وارد این عرصه بشه و این قانون رو وضع بکنه. یعنی دلیلی برای اینکه خودش شخصا مبتلای به این تضاد بشه تا بتواند او رو حل بکنه وجود نداره، بلکه همین که او چون به عنوان ولی فقیه و قانونگذار و اون مجمع تشخیص یا هر عنوانی که شما براش میذارید، حالا خودش فرض کنه الان اصلا نمیخواد از بانک پولی بگیره که تا دچار ربا بشه، اصلا با بانک سر و کار نداره، نیازی به وام گرفتن نداره، همین که ببیند در جامعه، در جامعه‌ای که او حاکم بر اونجا هست، در اون جامعه این وجود داره، کافی است برای اینکه این طرف تضاد قرار بگیره و برای مناسبه با او پشاوت که بتونه قانونی رو وضع بکنه. یه نکته دیگه ای که هست، من چون ابهام در اونجا بوده ظاهرا الان توضیح دادید، یه نکته فرمودی عدالت خودش حکم شرعی نیست. حالا من نمیدونم الان مقصود شما از این که عدالت خودش حکم شرعی نیست یعنی چی؟ به این معنی که ما دستور به رعایت عدالت نداریم؟ شما مثلا حکم عدالت میان ازواج رو که دستور داده شده آیا حکم شرعی نیست؟ بله خواهم میکنم این بیانیه مقدار ابهام داشته که و مانند این که اینا احکام شرعی صادر شده برای عدالت. بعد هم اون که فرمودید که مشروط است به این که عرشبت که با احکام شرعی یا اهداف شریعت، و یه نمونه مثال زدی فرمودید با عدالت تضاد پیدا نکند،
این ادارت در واقع حالا به یک عبارت نمیدارم چقدر صحیحه یا نه، من ابهام این بود که آیا این طرف تزاهم نباشه به این معناست که ممکن است که ما عدالت رو قربانی کنیم برای یه مصلحت یا نه. و اثبات این نکته، حالا من بقیه مثال رو کار ندارم، اثبات این که بشود عدالت رو که ما اعتقادم بر این است که این عدالت خط قرمز هست، مثلا فرض کن شرک و توحید، یه وقتی یه قانونی بگذاریم اینم قربانی کنیم برای یه مصلحت اهم، آیا میشود؟ تا اونجا میشه پیش برد؟ مثال شما به عدالت زدید، اگر همونی باشه که امیرالمومنین وقتی بهش گفتن که آقا معاویه داره همه افراد میخره، اگر شما این کار رو نکنید موفق نمیشید، چرا امیرالمومنین فرمود هم قرون اطفال نصر به جور؟ که اونجا در واقع برای حضرت عدالت خط قرمز بوده. این مثال فهمت تو این بحث، مثال بحث عدالت من این مقدار برای من شبهه هست که دلم میخواست که این دقیقا حل بشه، که اتعمرون یا در اون تعبیری رو که مثلا از حضرت میخواهند که از شبت که حدود الهی رو تعطیل بکنه، حضرت فرمود که نمیشه حدود الهی تعطیل بشه، ممکن است که یه وقتی هم شلوغ هم بشه، سرصدا هم بشه و امیرالمومنین به خاطر همون مقاومت ها هم سبب شد برای اون مشکلاتی ایجاد بشه، اما برای خوش خط قرمزی داشته. این هم ضابطش دقیقا باید روشن بشه، یعنی این بحث که تا ما کجا میتونیم پیش بریم. یه وقتی بگونه ای نباشه، من یه وقتی با آقای دکتر ارسطا با جای قدسین عرض رو داشتم که گاهی ما این بحث تزاهم رو مطرح میکنیم و بحث اهم رو مطرح میکنیم، بعد از 40 سال 50 سال میرسیم به یه جایی که یک چیز ظاهری رو از حکومت اسلامی باقی میگذاریم، اما میشه شیری به دم و سر رو اشکن. بعد میبینیم که اون بخشش به خاطر مصلحت عام حذف کردیم، اون رو به خاطر مصلحت عام حذف کردیم. من این مثالی میزدم، گفتم مثلا فرض فرمایید که یه وقتی پخش اخبار ورزشی بانوان در تلویزیون اصلا نبود، بعد یواش یواش اخبارش گذاشتن بدون عکس، بعد کم کم عکس، بعدن فیلم از راه دور، الان دیگه تو المپیک زنده میذارن که داریم میگه مصلحت اهمه. بعد میریم حالا دیگه تا کجا میخواد پیش بره نمیدونیم حالا. و مانند اگه بخوام ما مثال بزنیم فراوانه. یعنی این بحث دایره این که ما بتونه حاکم اسلامی تا چه مرحله‌ای پیش بره در تزاحم، حتی اهداف شریعت رو کنار بگذاره. ظاهرا اینجوری من فهمیدم، اگه در تزاحم پیش بیاد یا عدالت رو مثلا قربانی بکنه، این دقیقا واقعا ضابطه چی است که تا چه مرحله‌ای بتونه این مسئله پیش بره. من شرط نکته یه جزئی دیگه نوشتم، آره انشاءالله در بخش بعدی اگر نیاز شد هست میکنم، خیلی اصخایی میکنم.
وقتی که رعایت فرمودی جناب آقای عصاری در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب آقای اکبریان ازتون تشکر میکنم به خاطر زحماتی که کشیدین و در واقع موقعیت رو فراهم کردید که همه روش بحث بکنیم و اگه انشاءالله که مرضی حضرت صاحب الامر باشه. چیزی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، اجازه بفرمایید من به طور خلاصه نکات اساسی نظریه حضرت عالی رو اونجوری که فهمیدم خدمتون بیان کنم. شما نکته اول این بوده که در تزاحم و تحقق تزاحم شرط ابتلا وجود داره، این به عنوان یک نکته اصلی در کلام شما. نکته دوم این است که قانونگذار در محل ابتلای بسیاری از تزاحمات اجتماعی نیست، لذا ورود او برای حکم ولایی محتاج ابتلاست. نکته سوم این است که این نظریه شریف داره بیان میکنه که رعایت احکام شرعی است که اومده و طرف تزاحم قرار گرفته. در واقع طبق بیانی که در بعضی از مقالات شریفتون نوشتین، حضرت عالی معتقدید که یک تکلیف بیشتر قانونگذار نداره و اون تکلیف وجوب رعایت احکام شرعیه. در واقع تزاحم بین مصادیقش داره اتفاق میفته. نکته چهارم خدمتتون عرض کنم که مقاصد شریعت و ایضاً وضعیات هم موضوع تزاحم برای ولی فقیه هستند. لذا رعایت مقاصد شریعت و ایضاً وضعیات هم در مسئله تزاحم ضروری است. این نکات اساسی بود که از نظریه حضرت عالی من یادش کردم. خدمتتون عرض کنم که یک مسئله رو در ذهن حقیر وجود داره و اون است که رعایت حکم شرعی یک به لحاظ ماهوی یک وجوب عقلیه. وقتی که ماهیتاً وجوبش وجوب عقلی شد، در واقع با کمی تحلیل به این نکته میرسیم که این حکم منتظر از یک حکم دیگه است و اون حکم عقلی دیگری است که میگه که ورود شما به حیطه قانونگذار یا شارع مقدس یا مولا بدون اذن او قبیح است. پس ما در واقع یک چیز رو داریم، یک حکم عقلی رو داریم، از او انتظار میکنیم حکم دیگری و اون وجوب رعایت احکام شرعی. وقتی که ماهیتش عقلی شد، اون وقت تزاحم در احکام عقلی خیلی معنا و مفهومی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون احکام عقلی به لحاظ موضوع دارای وضوح و روشنی هستند. لذا معنی نداره که بگیم که بین دو حکم عقلی تزاحم شکل گرفته. این نشون دهنده اینه که یک نقطه ابهامی در ملاک وجود داره. چون نقطه ابهام وجود داشته، لذا خدمتتون عرض کنم که من دچار تزاحم شدم، در حالی که در احکام عقلی اصلا ابهامی وجود نداره. رعایت احکام شرعی وقتی که شد وجوب عقلی، با کمی تحلیل اون متوجه میشیم که رتبش بعد از حکم شرعیه. یعنی اگر حکم شرعی وجود داشت، متأخر رتبی بر این میشه رعایت حکم شرعی. بنابراین از تکالیف عقلی منتظر از حکم شرعی. به طوری که اگر حکم شرعی وجود نداشته باشد، شما نمیتونید بگید که رعایتش لازمه. همچنین شما میتونید بگید که رتبش متأخر از تزاحمه. یعنی وقتی که تزاحمی بین دو حکم شرعی شکل میگیرد و حکم به هم میکنید، تازه وجوب رعایت میاد. ولی قبل از اون وجوب رعایتی نداریم. چرا؟ چون شما اگر خدمتتون عرض کنم که حکم مهم رو شما کنار گذاشتید، هیچ کس به شما نمیگه رعایت حکم شرعی نکرد. شما میگید در تزاحم بین اهم و مهم، من مهم رو کنار گذاشتم، هم دلیل عقلی دارم و هم طبق بعضی از موارد دلیل شرعی دارم. پس من رعایت وجوب شرعی در واقع یک امری متأخر از چی میشه؟ از تزاحم به حکم شرعی میشه. یک مسئله وجود داره در فرمایشات حضرت عالی و اونه که ما وقتی به اینجا رسیدیم، اون چه که شما ازش وجوب رعایت احکام شرعی ازش نام میبرید، در واقع منطق تقنینه. که منطق تقنین رتبش مقدمه بر تقنینه. اون وقت شما اگر این منطق تقنین رو به کار بردین، عملا مشکل تزاحم بین وجوبها رو حل نکردید. یعنی شما اگه پذیرفتید از من که این در رتبه منطق تقنینه، اون وقت تزاحمه میفته تو خود دوتا حکم دوباره. یعنی دوتا حکمه که شکل تزاحم به خودش میگیره. یه نکته رو من براتون عرض کنم، شاید این مشکل شما رو تا یه حدودی حل بکنه. من ازتون درخواست میکنم به دو نوع تزاحم امتثالی توجه بفرمایید. ببینید، نوع اول مواردی هستن که منشأ تزاحم صرفاً اتفاقات خارجیه و ارتباطی به ناحیه وظایف بالاصاله شارع نداره. یعنی شارع مقدس وظیفه خودش رو انجام داده، حکم وارد شده، شما گیر کردی در عالم خارج. مثلا فرض کنیم که در انقاض غریق همچین چیزی وجود داره. شما یه حکم شرعی دارید، وارد میشه در عالم امتثال، شما به دلیل عدم قدرت بر انقاض قریقین به تزاحم میفتید. این یک قسم. خدمتتون عرض کنم که در این جور موارد قانونگذار ما در بحث شما زمانی که این تزاحم شکل نوعی به خودش بگیره وظیفه بلعرض پیدا میکنه وارد میشه. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید که در بحث‌های پزشکی حفظ جان و مادر در صورتی که خطر به یکیشون باشه، یه مسئله نوعی پیدا کرده قانونگذارم واردش میشه. تصویر در قسم اول تزاحم، منشأ تزاحم صرفاً اتفاقات خارجیه. یه قسم دیگری از تزاحم داریم و اون چیه؟ و اون این است که منشأش تنافی دو عنصر قانونیه تو ناحیه اجرا و امتثال. یعنی خدمتتون عرض کنم که وقتی که شما دو تا حکم یا دو تا قانون رو در واقع طراحی میکنید و تعبیه میکنین، این دو تا حکم دوچار تنافی هستن به طور نوعی در عالم امتثال. پس ریشه تزاحم برمیگرده به چی؟ برمیگرده به تنافی این دو عنصر، به طوری که حاکم مجبوره چالش سیستم قانونگذاری خودش رو حل کنه. یه مثالی که در حالا در چیز فرض کنه که تزاحمی اتفاق افتاده بین چی؟ بین خدمتون عرض کنم که توزیع ثروت و خدمتون عرض کنم که گسترش تولید. از جهت اقتصادی این یکی از تزاحمات مهمه. اگر ما فرض کنیم که این دوتا موضوع حکم شرعی هستند، این از همین قسمه. یعنی در واقع مشکل این است که شارع یا کسی که به نیابت از شارع داره حکم رو باید این مشکل سیستم اقتصادیش رو حل کنه. این یه چیز اتفاق خارجی نیست، باید اصل عنصر رو حل کنه. اون چیزی که در بیان شریف شما وجود داشت که می‌فرمودید در تزاحم بین دو وجوب شرطی گاهی اوقات اهم مباهه، در واقع مشکلش رو با این دو نوع تزاحم میتونید حل کنید. این تفاوتی که بین این دو تا تزاحم وجود داره این مشکل رو میتونه حل کنه. یه نکته هم تا وقتم تمام نشده عرض بکنم. مقاصد شریعت به لحاظ رتبی مقدم بر قوانینند و اصولاً زیغ ذاتی پیدا میکنه قوانین. یعنی در نقطه‌ای که شما تزاحم فرضش میکنید اصلا ملاک نداره، یعنی حکم شرعی اصلا ملاک نداره وقتی که ظالمانه باشه. وقتی ملاک نداشت، اون تعریفی که معمولاً از تزاحم میکنن در مقام جاری نمیشه. تشکر میکنم از زحماتتون.
بسیار ممنونم که وقتم رعایت فرمودید. میکروفون من خاموش بفرمایید. جناب آقای قدسی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از زحماتی رو که آقای علی اکبریان متحمل شدن و ما از سالهای دور با دقت‌های ایشون و ژرف نگری‌هاشون آشنا هستیم و به ایشون افتخار میکنیم. من وقت خیلی زیادی رو این نظریه ایشون گذاشتم و شاید یادم نمیاد تو این جلسات کرسی های نظریه پردازی ما این همه مخمون رو به کار گرفته باشیم بفهمیم ایشون چی میخواد بگه. من خیال میکنم که من هرچه فکر کردم که این آیا واقعا کجاش یک تئوری جدیدیه و یه نظریه جدیدیه، چیزی به دست نیاوردم. فقط وقت رو رعایت کنم. 28 دقیقه. در در بعضی از جلسات کرسی نظیر پردازی ما تجربه داریم که معمولا انسان وقت کم میاره. حالا آیه اثری و آیه داودی ظاهرا زودتر از وقت تمام کردن، ولی من چون خوفی اینو دارم رضا یه چیزی نوشتم که نوشته رو بخونم. من نوشتم که نکته اول این که سالیان متمادی است که همه میگویند حکم ولایی و حکم حکومتی چیزی در عرض حکم اولی و ثانوی نیست. میخوام بفهمیم که بالاخره حاکم شهر و این قوه مقننه که در واقع یدی است برای حاکم شهر، این قوای سگانه ایادی حاکم شهر هستند دیگه. خب ما از تا الان اینجور میفهمیدیم که حکم ولایی و حکومتی چیزی در عرض حکم اولی و ثانوی نیست، بلکه در طول آن است و در راستای تحقق بخشی و اجرای آن است. فقیه حاکمی که میخواد دفاع واجب از کیان مملکت رو اجرا کنه، احکام متعددی رو برای نصب فرمانده سپاه مثلا یا ارتش یا بسیج، خرید فلان اسلحه یا زمان و مکان آغاز جنگ صادر میکنه. اینا میشه حکم ولایت، حکم ولایی و حکومتی. صرفاً برای این که اون واجب وجوب دفاع تحقق خارجی پیدا کنه. و اگر بخواد واجبی به نام حفظ عزت مسلمین در مقابل کفار و حرامی به نام سیطره کفار و استیلای آنان به تحقق خارجی ببخشه، احکام ولایی متعددی مثل ممنوعیت شرب توتون مثلا، توقف موقتی فریضه حج از او صادر میشه. طبیعی است که او زمانی میتواند چنین قدمی را بردارد که مصالح و مفاسد متزاحمه را بررسی کند. هم مصلحت عظیم فریضه حج و مفسده‌ای که تعطیل کردن آن دارد را و هم مفاسد عظیمه استیلای کفار، هم توالی فاسده‌ای که به جهت ممنوع ساختن یه فعل مباهی مثل شرب توتون، خصوصا در صورتی که آن مباه ذات ملاک اقتضایی بوده باشد رو در نظر میگیرد، هم مزار رو خسارات سیطره کفار مستبد و ظالم بود. در این تزاحم ملاکات او کسر و انکسار میکنه، اهم رو پیدا میکنه بر اساس اون و برای حفظ و انحفاظ اون، که حالا شما تعبیر به حفظ کردی در این تعبیر قبلیتون این بوده، تعبیر به حفظی رو آوردی، بر اساس اون و برای حفظ و انحفاظ اون حکم ولایی و حکومتی را صادر می‌کند. یعنی او در این کسر و انکسار و ملاحظه اهم و مهم که نظریه پرداز محترم از آن در اون مقالهش، مقاله جایگاه حکم ولایی، به تزاحم حفظی در اجرا تعبیر کرده، که من احتمال میدم از اون تعبیر انحفاظ و حفظی که مرحوم شهید صدر داره در حلقات، شاید ابتدا از اونجا مثلا الهام گرفت، همون کاری رو میکنه که شارع مقدس در جعل احکام ظاهری انجام میده و نظریه پرداز محترم از آن به تزاحم حفظی در تشریع یاد کرده. یعنی همون چیزی که شهید صدر 40 سال قبل، حدود 40 سال، چون حلقه ثالثشون 1397 قمری نوشت، 40 سال قبل در حلقه ثالثه مطرح ساخته و فرموده که اذا کانت الاباحة الواقعی ذات ملاکن اختزایی یزن المولا فوزین درجت احتمامهی به محرماتهی و مباهاته، فین کانت ملاک الاختزایی فی الاباحة اقوا و اهم رخص فی المحتملات و اذا کانت ملاک المحرمات الواقعی اهم منع من الاقدام فی المحتملات زمانن للمحافظت علی الاهم. این حفظ که گفتم، این تعبیر محافظه و حفظ در کلام شهید صدر آمد. و هاکزا یتزه ان الاحکام الظاهری خطابات تعین الاهم من الملاکات و المبادی الواقعیه حین یتطلب کل نوع منها الحفاظ علیه. بازم تعبیر به حفاظ و حفظ کرده. به نحو ینافی ما یزمن به الحفاظ علی النوع الاخر. با این بیانیشون از اون اشکال تکفیت مصلحت و به اصطلاح الغای در مفسده‌ای که بعضی ها مطرح کردن پاسخ میده در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. بالاخره ایشون در واقع ولی فقیه در حکم ولایی و ملاحظه این متزاحمات و ترجیح اهم بر مهم و این کسر و انکسار، همون کاری رو میکنه که شارع مقدس در جعل احکام ظاهریه داره و ایشون هم خوب اشاره کرده بود. این نکته اول. خب تا اینجا مطلب روشنه و حدود 40 سال قبل هم خب مطرح شده و بعد از انقلاب خصوصا رو این مانوب داده میشه رو حکم ولایی، حقیقت حکم ولایی ماهیتش چیه، چه فرقی با حکم اولی داره با حکم ثانوی داره. نکته دوم هم اینه که ما نوشتیم سالیان متمادی است که گفته شده و بلکه نوشته شده، به چاپ هم رسیده، ما تو این کتاب هم آوردیم در نقد منطقه الفراغ شهید صدر، که این کسر انکسار به ملاحظه اهم و مهم فقیه حاکم اختصاص به منطقه الفراغ و عرصه های فارغ از حکم الزامی نداره، بلکه در عرصه الزامیات نصیر همون مثال حج که اشاره بهش شد، اونم در اونجا هم جریان داره. ما تو این به اصطلاح مبانی و قواعد استنباط از قرآن و حدیث یه 5-6 تا سوال رو از مرحوم شهید صدر به عنوان نقد بر منطقه الفراغ مطرح کردیم. نکته پنجم رو این قرار دادیم، گفتیم آیا عنصر ولایت ولی امر تنها به حوزه مباهات اختصاص داره؟ ولی امر نمیتواند در حوزه الزامیات، در حوزه روابط با طبیعت یا روابط انسانها با یکدیگر در صورت تضاهم با هم وارد عمل بشه، حکم الزامی و حرمت رو به وجوب یا وجوب رو به حرمت یا حکم الزامی رو به غیر الزامی تبدیل بکنه. مثلا در بخش اول حکم به جواز قطع درختان یا جواز قتل حیوانات نماید، در بخش دوم از حکم اولی حرمت تصرف در ملک دیگران برای ایجاد نظم در جامعه در صورت لزوم و نیز در صورتی که صاحب ملک به قیمت کارشناسی شده راضی نمی باشد صرف نظر و فرمان جاده‌سازی رو مثلا صادر بکنه. اصولا چه تفاوتی بین احکام الزامی و غیر الزامی است؟ اگر ولی امر نمیتواند احکام الزامی رو تغییر بده به این جهت که معارض با وجوب اطاعت خداوند است و به این جهت که حرام و محمدن حرامون الی یوم القیامه، و احکام غیر الزامی نیز احکام ثابت خدا و حلالهای او تا روز قیامت حلالن، ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یؤخذ ان بعزائمه، اگر حکم حرمت ربا، بله برای مثال اگر حکم حرمت ربا بر اساس حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه حکم ثابتی است نباید تغییر کنه، حکم جواز تملک اراضی از طریق احیا نیز بر اساس حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه حکم ثابت است و نباید تغییر کنه. این بحث رو ما به همین شکل پیش بردیم. در نکته ششم هم اینو مطرح کردیم، آیا آنچه به عنوان ولایت ولی امر مسلمین مطرح شده بیش از ولایت بر تشخیص عناوین ثانویه که در رأس آن تقدیم اهم بر مهمه، بیش از توان صادر کردن احکامی در راستای اجرای احکام اولی به ثانوی می باشد؟ آیا وقتی فقیهی چون میرزای شیرازی اباحه مصرف تنباکو رو نادیده گرفته به حرمت مصرف آن حکم می کند، جز به این جهت است که حکم اباحه را با حکم وجوب کیان اسلام و مسلمین یا وجوب حفظ عزت اسلام و مسلمین یا وجوب منع از استیلای کفار متزاحم دیده؟ به این شکل این بحث رو ما ادامه دادیم. من می‌خواستم اینو عرض کنم که ما در احکام ولایی غیر از این تشخیص به اصطلاح یعنی کسر و انکساری که جناب حاکم داره و تقدیم اهم بر مهم که شما در به اصطلاح نقد کلام رقیب تعبیراتی دارید، میگید که دو تا نکته به نظر من قابل توجهه، یک در نقد کلام رقیب، یکی این که گفتید در احکام وضعی تزاحم معنا نداره، یکی هم خدمت شما عرض کنم که تو احکام وضعی تزاحم معنا نداره، من خیال میکنم اونجا هم از باب تزاحمه. این که شما اصرار دارید بر این که تزاحم امتثالی رو تبدیل کنید به تزاحم حفظی در اجرا، من خیال میکنم هر دو نظریهی که شما به عنوان رقیب مطرح کردی اونا در واقع یعنی مناقشه، من خیال میکنم لفظی باشه، یک نکته اساسی شما در نقد کلام اونها مطرح نکردید. شما الان مثلا در بطلان حکم وضعی میگید اونجا هم قطعا از باب امتثاله. چرا؟ مثلا اگر بطلان معامله سبی این متزاحم شده با یک مصلحت مهم حفظ کیان اسلام، یعنی ما مثلا حاکم وقت دیده که اگر ما این کوچولوها، این نوجوانهای غیر بالغ رو اینا معاملشون رو باطل بدانیم و صحیح ندانیم یه خلل ایجاد میشه، دشمن استیلا پیدا میکنه، حالا میشه تصویر کرد، به موقتا بیاد بگه آقا معامله سوی صحیح است، باز از باب تزاهم میشه دیگه. در صفحه 75 اون مقاله جایگاه حکم ولایه در تشریع اسلامی شما اونجا اعتراف کردید که این نظریه، نظریه تزاهم حفظی در اجرا که به اصطلاح نام قبلی تئوری شماست، الان تعبیر رو عوض کردید، فرمودید که ثمره عملی در تحدید اختیارات حاکم اسلامی نداره، بلکه فقط تحلیل جدیدی از همان اختیاراته. این نکته‌ای که آقای داوودی هم بهش اشاره کردن، من داشتم که با توجه به این اصلا ضرورت طرح چنین موضوعی چیه؟ یعنی اگر ما به جای مثلا حالا تزاهم حفظی در اجرا یا این تعبیر جدید شما به تزاهم امتثالی تعبیر بکنیم، این چه مشکلی در اداره کشور به وجود میاد؟ کجای کار لنگ میشه؟ این بایستی به نظر من خوب به اصطلاح تبیین بشه. اگر شما میگید نه من فقط میخوام ماهیت حکم ولایی رو تبیین کنم و فقط یه تحلیلی بیش نیست، آیا واقعا ضرورت داره اون وقت این رو در حد یک تئوری جدید میشه این به انسان بپذیره؟ وقت دارم من؟ من فقط این عرض کنم تمام کنم. از مرجحات تزاهم حفظی در اجرا بر تزاهم امتثالی شما تعبیر میکنید، این عین عبارت شماست، میگید تزاهم امتثالی قاصر از توجیه دخالت حاکم اسلامی در دایره مباحاته. این دکترم بعضی از دوستان ظاهرا بهش اشاره کردم، من نوشتم شما میگید زیرا حکم الزامی و غیر الزامی هرگز با یه دیگر تزاهم امتثالی پیدا نمیکنه. تصریح کردید که تزاهم دو واجب یعنی وجوب نهی از منکر در سطح بین الملل و وجوب حج بر مستطیع نمیتونه مثال مناسبی برای تزاهم امتثالی باشه. چرا؟ چون ممکنه خود حاکم مستطیع نباشه. این نکته من به نظر من جای تعجبم هست از حسدی، به خاطر اینکه ببینید مثلا اگر حاکم اسلامی تشخیص میده بیاد یه پارک بسازه، پارک ملی، این پارک ملی مصلحتش درگیر میشه با تصرف در مال غیر، چون باید یه سری خونه ها رو مثلا خراب کنه. درست پارک ملی یه چیز واجبی نیست، مباحه، اما توی نگاه کلان حاکم اسلامی بالاخره بایستی امنیت کشور رو، بایستی نشاط آحاد ملت رو، بایستی اون در یک نگاه کلان دیگه مباح نیست، دیگه از حالت هر مباحی اگر واقعا مصلحت ایشون تشخیص داد از حالت اباحه خارج میشه. بله، و خدمت شما عرض کنم که بعدم حاکم اسلامی لازم نیست بر خودش مستطیع باشه، حاکم اسلامی مسئول اجرای احکامه، و وقتی که اجرای احکام بر او واجب باشه و بایستی امنیت مردم رو تهیه کنه، نشاط رو بیاره، بسترسازی بکنه برای تفریح، دیگر اون از حالت اباحه خارج میشه، و ولی اینکه بر خودش هم مستطیع نباشه باز تزاهم پیش میاد. تمام مصادیق و مثالهایی رو که شما به عنوان تزاهم حفظی در اجرا تعبیر میکنید، تزاهم امتثالی درش مطرحه. چرا؟ چون بحث امتثال خود حاکمه، حاکم ممتثله، حاکم بایستی امتثال کنه، حاکم وقتی بخواد امتثال کنه بایستی نگاهشو کلان کنه، نگاه که کلان بشه و به اصطلاح جمعی بشه طبعا اون از حالت اباحه و اینا هم خارج میشه. و سلام.
حالا خدمت حضار محترمم خواهیم بود، رسوایی بکنه خدمت جناب آقای علی اکبریان هستیم، به مدت 20 دقیقه فرصت دارن که به مطالبی که ناقدان محترم مطرح فرمودن پاسخ داده و از نظریه خودشون دفاع بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه اساتید محترمی که وقت گذاشتند. شاید ادبیات ما هم یکمی ثقیله، و من یکمیشو من بگم ولی بیشتر از یکمی هم ثقیله. برای همین به زحمت انداخته، من شرمندم و تشکر میکنم. به هر حال تشکر مضاعف. اما نکاتی که میخوام عرض بکنم، حالا اگر که نوعی که نوشتم یادم نرفته باشد که چیا بوده دقیقا، حالا موقعی که من نوشتم سعی میکنم که پاسخ بدم. فرمودند جناب آقای ارسطا که اگر تبیین صحیحی از نظریه علامه طباطبایی بشود، خب این مبناش صحیح می شود، وقت نظریه من باطل می شود. اگر که نظریه علامه طباطبایی باشد صحیح معنا می شود. وقت اینجوری فرمودن که رعایت هر چیزی به حسبش است. اگر رعایت مباحات که شما میگی واجبه، خب رعایت مباحات این نیست که قانون گذار بیاد مباح رو به مباح بودن خودش مثلا وضع بکنه، بلکه رعایت مباح این است که همان گونه که فرد مکلف میتواند در مباحات یک طرف رو انجام بده، حکومت هم یک طرف را بر مردم الزام کند. این رعایت مباح محسوب می شود. من عرض می کنم این نیست. من ادلهش رو آوردم. حاکم اسلامی حق نداره مباح خدا را به هم بزنه. مباح مصلحت دارد. بسیاری از مباحات هم مباحات اقتضایی است. یعنی اقتضای اباحه وجود داشته است. فقط مباح لا اقتضایی که نیست که. وقت شما این اقتضاء اباحه رو همینجوری رها کنید، این درست نمیشه. من ادلهش هم اینجا آوردم، چون الحمدلله ناقدین محترم صحبت‌های مثلا اشکال‌های متعددی کردن، من تو 20 دقیقه ادلهش رو رو میدم به این. تو این نوشتم ادلهش رو، تو مقالات دیگه هم نوشتم ادلهش رو. و مباح هم مخصوصا مباح اقتضاعی، این مانند سایر احکام شریعت لازم رعایت. همینجوری نمیشه بگم من مصلحت دیدم که این رو از اباحه خودش برگردونم. خب خدا اینجور مصلحت دیده است، من حق ندارم مصلحت خدا رو نادیده بگیرم و بگم من مصلحت دیدم که این اباحه رو بردارم، در ظرفی که تزاحم با یک چیز دیگری که شارعم اون رو گفته است، من حق دارم از این اباحه دست بردارم، که اونم وقت برای رعایت همون حرف شارع هم هست. حرف شارع در اهم. من برای رعایت حرف شارع در اهم مجبورم دست از این اباحه بردارم. من قبول ندارم این حرف رو که رعایت مباح به این است که حاکم اسلامی به هر مصلحتی بدون اینکه ضابطش برگردد به آنچه که شارع گفته است. چه در حالا احکامش، چه در اهداف و مقاصدش. یعنی باید اونایی باشد که او گفته، و الا من که به هر مصلحتی نمیتونم دست به مباح ادلشم او بود. بعد فرمودن ما علامم نگفته، تفسیر نکرده، ما درستش میکنیم. ابی ندارد علامه بیاد ارتقایش بده. اما من با ارتقایی که شما از مرحوم نائینی دادید، ما لا یرزا صاحبه. یعنی شما اومدید مثلا منطقه العفو را که برخی قائلند اینو مثلا به شهید صدر به عنوان منطقه الفراق بخواید درست کنید، مثلا بگید من منطقه الفراق شهید صدر با منطقه الفراق، یعنی اونجایی که ان الله سکت عن اشیاء ها، و او بخواید درست کنید، اون اصلا مقصود شهید صدر نیست، مقصود علامه نیست، نه یه حرف دیگریه. اون بگید که یه جاهاییه که شارع اصلا حکم ندارد، نه الزامی نه مباح نه وضعی، اصلا سکت عن اشیاء. اونجاها قانونگذار حق دارد قانون وضع بکند، مثلا اینا درست بکنید. وقتی اینا ارتقاء نظریه شهید صدر رو علامه بدانید، من نمیپذیرم. یعنی من لایرزا صاحبه میدانم. گذشته از این که اصل این حرف هم خب من قبولش ندارم این مسئله را، و فرضم بگیریم که من بپذیرم، من اصلا نظریم در مورد احکام شرعی، منطقه العرف میگیری، اون به من ربطی نداره، من اصلا تو اون منطقه حرف نزدم. من گفتم کجا حاکم میتواند برخلاف حکم شرعی هم از مباح الزام میوازه قانون وضع بکنه. نظریه من تو این حیطه ایست که حکم شرعی داریم، حالا یه جاهایی هم حکم شرعی نداریم. من قبول ندارم، حالا فرض کن داریم، به من
من اصلا ربطی به این نظریه ندارد که. من میگم حالا اون جایی که داریم چه؟ وقت شما فقط میگیرید حکم ثابت را احکام الزامی. کی این حرف را زد؟ احکام مباح هم ثابت. احکام ثابت هم مباح هم جز احکام ثابته. اینجور نیست که احکام مباح جز احکام متغیر باشه. جناب آقای داوودی فرمودن مثال‌های روشن، من چند تا مثال زدم. مثال مقالاتی که در باب احکام ولایی و اینا زده شده و که حاکم اسلامی کجا میتونه زیاده. حالا چشم حالا جختی من اگه بخوام اینو تکمیل بکنم مثال‌های واضح میزنم. نوشتن چه مشکلی رو این نظریه حل میکنه. یه مسئله هم جناب آقای قدسی فرمودن که من مثلا قبلن که یک 15-17 سال پیش اون نظریه حفظی در اجرا را نوشتم تحلیلی اثر عملی نظری مالی که احکام وضعیه را اصلا نیاورده بودم در نظریه، اصلا اهداف و مقاصد را نیاورده بودم و اصلا تزاحم را اینجوری تفسیر نکرده بودم، اون تحلیل بود. اما این اصلا نظریه‌ای که من الان دادم ربطی به اون نظریه ندارد. من توی این پیشینه نوشتم آقا ریشه این حرف اون مقاله نظریه تزاحم حفظی در اجراست. همونجا هم نوشتم که این اسم را از تزاحم حفظی در تشریع شهید صدر گرفتم. هیچ ربطی هم اون تزاحم حفظی در تشریع که شارع در اون تزاحم قرار گرفته است و مثلا حکم وضعی احکام ظاهریه رو جعل کرده به دلیل اون تزاحمی که خودش گیر کرده توش که میدونه مکلفین جاهل به بعضی از احکام میشن، باید تکلیف جاهل رو یا شاک رو معین بکنه، اونجا در تزاحم مثلا گفته فرض بکنی خبر واحد حجت ولو در بعضی از موارد خطا باشه ولو در مطابق با واقع نه. اون ربطی ندارد اصلا به ما نحنفی. یه حالا مثلا تشبیه اسمی نه، این ثمر عملی دارد. من به نظرم با این نظریه فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت این ضابطه شونه. اگر این تزاحم بود حق دارن و بلکه موظفن که به دلیل رعایت اهم یا سکوت بکنن در مهم در ظرف تزاحم یا قانون مغایر با حکم مهم اونم به دلیل مصلحت اهم، مصلحت حکم اهم در ظرف این اثر عملی دارد برای تحلیل نیست. بعد فرمودن که بله این اینجا نوشتم که سخنان آقای ها فرمودن که چرا عینکم دارد منطقه الفراق شهید صدر اختصاصی به مباهات نداره. جناب آیت الله مکارم حفظه الله هم فرمودن شامل الزامیات میشه. من میگم وضعیات چی؟ اونجا نیمده این نظریه وضعیات رو گفته فارق دارد، اهداف دین و مقاصد شریعت رو هم گفته، گذشته از این که در همون مباهاتش و الزامیاتش هم این حرفی که اون دو نظریه گفتن و جناب آقای مکارم حفظه الله هم فرمودن فرق دارد. من اون مرکز تزاحم را متفاوت میبینم با اون که بگیم خود احکام اسلامی با هم تزاحم میکنن. بعد فرمودن که چرا خود حاکم باید طرف تزاحم باید مبتلا باشد، که این یکی از مثلا اشکالهای جناب آقای یعنی یکی از نکاتی هم بود که جناب آقای عصاری هم فرمودن. تزاحم حاکم اسلامی من اینگونه برداشت میکنم، اون چه که دوستان میفرمایند که حاکم اسلامی ولو خودش مثلا مبتلای به ذات حکم نباشد اما باید تعیین تکلیف بکند در جامعه، این یعنی حرف من، یعنی شما بر میگردونید حرف منو به ادبیات خودتون. حاکم اسلامی یعنی چی؟ یعنی مبتلای به چیه؟ به اینکه این حکم باید اجرا بشه در جامعه، موظف به اجرای این حکمه. حالا باید با قانون اجراش بکنه به دلیل اون بحث مقدمه واجبی که عرض کردم، با قانون باید اجرا بکنه. همون حرف منه، میگم این تکلیف حاکمه، یجب علیه مراعات الحکم، نه که یجب علیه الحج. اینو نباید، این طرف تزاحم نیست. اونی که طرف تزاحمه اینه که حاکم اسلامی برش واجبه. شما هم همینه میگید، بیش از این نمیگید. اما مثلا منم نوشتم اگر که شهید صدر، علامه طباطبایی یا دیگران دقت در این حرف بکنن، میبینن این حرف من غرض اصلی اونها رو تأمین میکنه. من ادعا ندارم که از صفر یه حرفی زدم، که من ادعا میکنم که اون چه که این بزرگواران در دوران خودشون نظریه پردازی کردند، کار را تا یه جایی جلو بردند، اما این کار ناقص مانده، یعنی تحلیل ندارد و ناقص هم هست، یعنی هم قلمروش ناقصه هم تحلیل نداره، همینجور مبهمه، نظریات همینجوری شکل میگیرن، یعنی یه چیزی تو ذهن یه کسی پیدا میشه و میگه آقا یه تزاهمه، با این تزاهم یه چیزی حل میشه، بعد حالا میگیم این تزاهم اینی نیست که دقیقاً شما گفتی، یا اگه دقت بکنید تزاهم بین خود دو تا حکم شرعی نیست، تزاهم بین وجوب رعایت این حکم شرعیه با وجوب رعایت اون یه حکم شرعی، این دوتا با هم تزاهم کردن، اینجا فرق میکنه، مرکز تزاهمش من فرق میکنه. اگر اینا دقت کنن میبینن من اون چیزی رو گفتم با یک دقتی که همیشه در تاریخ بعد از منم یه کسی بیاد، منم نمیگم من کاری کردم، منی وجود نداره، بعد از اینکه این کسی همین حرفو زد دیگران هم میتونن بیان دقیق ترش بکنن، همیشه همینطوره، دقیق نیست حرفم، یعنی اگر همینجوری بگیم آقا اهم و مهم، این دقیق نیست، چی جوری مساله طرف مقایسه، اصلا طرف مقایسه قرار گرفتن ابزار میخواد، این ابزار مقایسه مساله نیست جز تزاهم، این تزاهم هم باید ببری تو حکم تکلیفی، حکم تکلیفی نیست در باب مساله الا اینی که من نمیشتم، یعنی فعلا عقل قاصر من اینجور میتونه اینا رو بیاره تحت یک ضابطه، و الا حکم وضعی که جناب آقای ارسطا هم تو مقالشون فرمودن و ما میدونیم اختیارات حاکم اسلامی اینجرم شامل میشه، یا همون بطلانی که معامله سبی جناب آقای قدسی فرمودن که میگن آخه خب اینم اهم و مهم میکنی، من میگم اهم و مهم چجوری حکم وضعی رو میبری تو اهم و مهم اینجوری، اگه به اینی که من میگم برش میگردونی باریکلا، اگه برش نمیگردونی ضابطه بده، چجوری حکم وضعی رو طرف اهم و مهم قرار میدی وقتی مصلحت در جعلشه نه در خودش متعلقش، هم مصلحت حکم وضعی که تو جعلشه، جعلش مصلحت داشت، کسی که نمیگه حکم وضعی در متعلقش مصلحت دارد، اینو چجوری طرف تزاهم ملاکی میبری اون اشکالا رو داره، تزاهم امتثالی میبری این اشکال رو داره که از حکم وضعی طرف تزاهم قرار نمیگیره، باید ببرش اینجوری، خب ببرید اینجوری چه اشکال داره، حل میشه مشکل، یعنی این مشکل رو حل میکنه. بعد فرمودن که کار تا کجا میخواد بره، عدالت رو بذاریم زمین، نمیدونم با این تزاهم ها رو تا کجا میخوای پیش ببری، بحث توی مصداق که نیست که، بحث تو ضابطه است، نظریه است، من نمیگم که همینجوری دست باز باشد هر جا یه چالش فرهنگی تو جامعه رخ داد یالا این حکم رو بذار تزاهم، اونم بذار تزاهم، این خب این مثل این است که بگی آقا امر به معروف بده بیا ببین چقدر بد کار کردن، نه اون بد کار کردن اما امر به معروف خوبه، حکم امر به معروف نهی از منکر که نمیشه بگی بده به دلیل مجریانش، اینم این ضابطه است، این نظریه بحث شرعیه، نمیشه اینو بذاری کنار، بعد اجرا میکنن اون چیزایی که اهم نیست رو بذارن اهم، شما میگید آقا تا کجا میخوای پیش ببری، در ضمن هر جا هم که از یه حکمی صرف نظر بکنیم وقتی بدونیم به دلیل رعایت یک اهم شرعی است، مگر سید الشهدا نیومد عطرت پیامبر رو برداره ببره در مذبح، مگر کم چیزی بود، چون به دلیل اهم بود، به دلیل یک مسئله اهم، این چیزا رو هم آدم جناب آقای عصاری زحمت کشیدند و یه تحلیلی از اون چه که من عرض کردم بیان فرمودند. بعد گفتند که این واجب عقلی است، واجبات وجوب رعایت احکام شرعیه، این وجوب عقلیه و در وجوبات عقلیه چون هیچ ابهامی در موضوعش وجود نداره تزاهم نمی کنه. این حرف من رو نمیپذیرم. تزاهم مگه بین ابهام، مگه تزاهم در جایی است که ابهام وجود دارد؟ اتفاقا تزاهم جایی است که ابهامی در دو تا حکم شرعی نداریم، یعنی دو تا حکم تعارضی نیست، دو تا حکم واضحه، حد و حدود دو تا حکم کاملا شفاف. الان حرمت قصب و نمیدونم وجوب انقاض غریق تو اون مثال نرخ شاه عباسی هیچ شک و شبهه‌ای در هیچ جای موضوعش نیست، ولی تزاهم هست. این که میفرمایید که چون حکم عقلی است موضوعش شفافه، واضحه، ابهام ندارد، پس تزاهم بی‌معناست، این من نمیفهمم. بعد فرمودید متأخر از تزاهم است. ها این تکلیف وجوب رعایت متأخر از تزاهم است، من اینم قبول ندارم. متأخر از تزاهم نیست، وجوب رعایت ثابته ولو بدون تزاهم. اونجایی که تزاهم نیست بازم واجب رعایتش، رعایت احکام شرعی در قانون گذاری واجبه، چه تزاهم باشه چه تزاهم نباشه، اصلا متأخر از تزاهم نیست. فرمودن وجوب رعایت حکم شرعی منطق تقنینه، پس تقدم بر تقنین دارد. من حقیقتش اینو نمیفهمم، مثلا چون توضیح بدن بفهمم. اما بله من قبول دارم احکام شرعیه قبل از قانون گذاریه، مقاصد شریعت هم قبل از قانون گذاریه، اینا قبل از قانون گذاریه، اینا وجود داره. حاکم اسلامی پس از ملاحظه اینهاست که حق قانون گذاری داره، اینا جز پیشورزای قانون گذاری مثلا، اینا تقدم دارد. اگر که مقصودشون تقنینه، منم قبول دارم که احکام شریعت و مقاصد شریعت اهداف دین. بعد فرمودن که یه پیشنهادی هم کردن که فکر کن ببین که من اون نوع دوم تزاهم را چشم، من اون نوع دوم تزاهم فکر میکنم ببینم که اون چی که شما فرمودید میتونه مثلا کمکی بکنه یا نه. اما فرمودن اونجایی که با عدالت تزاهم بکنه اصلا معلومه ملاک ندارد، من اینو قبول ندارم. یعنی اگر وجوب رعایت یه حکم شرعی با وجوب رعایت عدالت تزاهم کرد، من اینا نوشتم درسته؟ جناب آقای عصاری میفرمان که اگر با عدالت تزاهم کرد این معلوم اصلا ملاک ندارد، من اینا قبول ندارم. چرا؟ چون عدالت را ملاک نمیدونم، عدالت را مقصد شریعت میدونم، مقاصد شریعت در رتبه علل احکام شرعیه نیستند، در رتبه حکمت‌های احکامند. این گونه نیست که حکم دائر مدار مقاصد شریعت باشه، حکم دائر مدار موضوعشه، موضوعش هرچی بود همونه. این حکم هست، موضوعش هم شارع برای ما گفته. ما می‌دونیم عدالت را هم فی الجمله در همه احکام شارع تأمین کرده است. به دلیل یک وقایع خارجی در جامعه است که امکان داره اجرای یک حکم شرعی با عدالت در خصوص این مورد ناسازگاری پیدا بکنه و در تزاهم بیفته، ولی اون عدالت جزء ملاکات این حکم شرعی نیست. ملاکات این حکم شرعی کجاست؟ تو موضوعشه. باید ببینیم شارع چی رو موضوع قرار داده. اگه یه جا عدالت رو موضوع قرار داد، ما هم میگیم عدالت موضوعه. یه جا عدالت موضوع قرار نداد، ما قرار نمیدیم. عدالت جزء مقاصد شریعت. اما رعایتش بر قانونگذار واجبه. من یک مقاله مستقل در مجله فقه خودمون منتشر کردم، ادلهشو مفصل آوردم، اجمالش هم تو این جزوه هست که چرا عدالت در عرض احکام، یعنی همون گونه که رعایت احکام واجبه، رعایت عدالت هم واجبه و بعضی وقتا تزاهم میکنه، چیکار باید کرد، چه جوریه. و اینکه عدالت خط قرمز، نه خط قرمز نیست، مقاصد دیگری هم وجود دارد، امنیت، نمیدونم نظم، اینا حقوقدانا بحث کردن، برید کتب فلسفه حقوق رو نگاه بکنید، تو هر جا که اینو بحث کردن عمده نظریات، من نمیگم یه نظریه وجود دارد، اما عمده نظریات یک تقدم بطی بین این اهداف قانونگذاری که مثلا عدالت یکیشه، نظم یکیشه، امنیت یکیشه، یک تقدم بطی و حتمی بین یکی، هیچ کدوم از اینا قائل نیست. میگن اگر مثلا عدالت با نظم یه جا تزاهم کرد، عدالت با امنیت تزاهم کرد، قانونگذار یا باید اینجا عدالت رو فدا کند، عدالت معمولا اونی که فدا میشه عدالت فردیه نه اجتماعی، مثلا بین عدالت فردی که این مثلا عدالت در مورد این آقا، یا مثلا نظم اجتماعی یا امنیت اجتماعی، یکیش باید فدا بشه. هیچ جا نمیگن حتما این ترتیب حتمی اینجوریه، نه، هر جا کل شیء به حسب، اینجوری نیست. بعضی وقتا هم عدالت فردی هست. بله، حالا منم یک آقای داوودی، بله، آقای قدسی رو کجا نوشتم؟ چشم. جناب آقای قدسی که اکثر اشکالاشون مربوط به اون مقاله نسخه قبلی این نظریه است که من اصلا تو اینجا ننوشتم، بعدش هم نوشتم چقدر نسبت به این نظریه ناقصه. در کدوم مقاله؟ اون مقاله ای که تو پیشینه گفتم، یعنی 17 سال پیش.
در اون مقاله، آره، نظریه شما، یعنی همین نظریه که دارید،
آره، ورژن قبلیش
با اون نام ارائه شده.
آره، قلمروش هم محدودتر از اینه. نوشتم قلمروش هم از این محدودتره، تو الزام توی مقاصد شریعت نیست، توی احکام وضعیه نیست، اصلا نوع تبیینش هم متفاوته که من اینجا عرض کردم. بعد اون موقع با سواد نشده بودیم، واضح می نوشتیم. چی کار کنیم دیگه، من قلمم بعد فرمودن این حرف جدیدی نیست. من ادعا ندارم که همه این حرفی که من میزنم جدیدی، من جدید بودن این حرف را که به عنوان یک نظریه دارم میگم تو اینه آقا، تزاهمی که دیگران گفتند فقط در الزامیات گفتند، من در مباحاتم میگم، من در وضعیاتم میگم، من در اهداف و مقاصدم میگم، اونا فقط تو احکام تکلیفی الزامی گفتند، در غیر این نگفتند. بعد فرق دیگری که داره اینه، من نمیگم خود احکام الزامی تزاهم میکنن که بگم تو این قسمتش با اونا مشترک، من نمیگم احکام الزامی تزاهم میکنن و قانونگذار باید اهم و مهم کنه، میگم وجوب رعایت این حکم الزامی و وجوب رعایت اون حکم الزامی دیگر، یا وجوب رعایت اون مباح، یا وجوب رعایت عدالت، اینا تزاهم. این جدیده. حالا درسته یا درست نیست شما میگید چیش جدیده، من میگم اینش جدیده، اینش فرق داره، مرکز تزاهمش فرق داره، قلم روش نسبت به اینکه چه چیزی طرف تزاهم قرار میگیره فرق داره، و راه حل دادم. و به نظرم میاد اون کسانی که بحث تزاهم را در واجبات به نظریه شهید صدر و علامه طباطبایی اضافه کردن و قدم بزرگی برداشتن، با حرف من تکمیل میشه حرفشون، و اون کسانی که احکام وضعی رو اضافه کردن یا مقاصد شریعت و اهداف دین و عدالت و امثال ذلک را در قانون گذاری لازم میدونن، با این نظریه میتونن حرفشون رو بزنن. یعنی این یه نظریه ایست که میاد یک ابزار صحیح فقهی و مشروع و با اصطلاح صحیح به اون حرفا میده، و البته یک تفاوت ماهوی داره، فقط هم این نیست که ابزار اصطلاحی بده، یعنی من اصطلاح بدم به دست، یه اصطلاح فقط اضافه نکردم، یا حرف اونها را دقیقاً طابقاً نعل به نعل داخل یک اصطلاح بندازم. این کار را فقط نکردم که کردم این کار را هم، اما اون کاری که کردم اینه که مرکز تزاهم رو گفتم فرق داره، اون وقت ملاک اهم و مهمشم فرق داره. یعنی من میگم امکان دارد وجوب رعایت یک مباح، مخصوصاً مباح اقتضایی، گاه اهم باشد از وجوب رعایت یک حکم الزامی. این حرفا اصلا با اون حرفا ولو اصطلاحیش کنیم و مثلا بیاریم تو ابزار اصطلاح اصلا نمیشه درستش کنی، اما اینجا من اینو میگم میشه این کارو، باید ببینید کدوم اهم است در اون ظرفی که قانونگذار در تزاهم قرار گرفته است. الحمدلله رب العالمین. تو این وقت خلاصه من این مقدار تونستم توضیح بدم.
بسیار ممنونم، خسته نباشید. ان شاء الله در خدمت ناقدین محترم هستیم، در حد باز مثلا یه سوال و خیلی کوتاه، یعنی دیگه اکثر ما میتونیم 3 دقیقه در نظر بگیریم چون بعدش در خدمت داوران هم باید باشیم. باز به همین ترتیب قبلی از آقای دکتر ارسطا شروع میکنیم، اگر مطلب یه نکته‌ای دارید بفرمایید. چه کنیم دیگه، چاره ای نیست، ای کاش 30 دقیقه بود.
بعد جناب علی اکبریان باز
نه آیا بعد میریم خدمت حضار و داوران، بعد آیا علی اکبریان در نهایت باید دفاع نفعی رو از خودشون بکنه.
این بعدها منتهاش کجاست؟
تموم
میشه منتهی نیم شما دیگه آره دیگه این آخه آره دیگه اون آخرین دفاع متهم را آخر میگیریم دیگه اونا نمیدونم فقط بستگی داره به اینکه جلسه چجور پیش بره اگه وقت رعایت بفرمان آره
مثلا دیر شروع شد
هم در شروع دیر بود آره حالا بستگی به کمک اساتید داره دیگه الان شما خواهش میکنم حالا در یه فرصت محدود اگه نکته‌ای هست بفرمایید حالا نکته‌ای هم نبود میتونیم صرف نظر کنیم دیگه روشن نمیخواد اون خودش میشه سه دقیقه بزنم در خدمت
بله. بسم الله الرحمن الرحیم من سپاسگزارم مجددا از جناب آقای علی اکبریان که از دوستان بسیار خوب فاضل و فریخته ما هستند. عرض میکنم که به یه قسمتی از مطالبی که من برداشتم شاید عنایت کافی نشد. ببینید نکته اینجاست. حاج آقا میگن که ما بر طبق ادله‌ای که در این جزوه اشاره کردیم گفتیم که رعایت احکام مباح هم لازم است. بله من ادله را اینجا دیدم اتفاقا حاشیه هم زدم و نوشتم که شاید انسب این باشد که جناب علی اکبریان به جای این روایات که قابل حمل بر معنای دیگری هم هست به این روایت استناد می‌کردند که روایت معروفی هم هست ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. نکته‌ای که من تقاضا دارم که آیا علی اکبریان بهش عنایت بکنن و پاسخ بدن این است آیا اخذ برخص شبیه اخذ به عزائم است؟ من عرض کردم اخذ و کل حکمین به حسبه اخذ به رخص شبیه اخذ به عزائم نیست بلکه اخذ به رخص باید به این ترتیب صورت بگیرد که همانطور که خداوند مردم را آزاد گذاشته است در رخص و یک نفر میتواند در اون محدوده رخص شرعیه خود را از ناحیه خودش ملزم به انجام کاری بکند ولو از واژه ولو از ابزار به تعبیر ایشان نذر و عهد و قسم هم استفاده نکند همانطور دولت اسلامی میتواند این کار را بکند. بیان دیگری را هم اضافه کردم که اونم جناب علی اکبریان میتوانند مورد عنایت قرار بدن و پاسخ بدن و اون بیان دیگر این بود که اگر ما دنبال یک ابزار بگردیم میتوانیم از این ابزار استفاده بکنیم بگیم حکم اباحه متوجه آحاد مکلفین است یک حکم دیگری در این ناحیه متوجه دولت اسلامی است متوجه قانونگذار است و اون تدبیر مردم است و قانونگذار میبیند که تدبیر مردم در حوزه مباحات لا یمکن الا به جعل الاحکام الالزامیه خب بر این اساس اون موقع اون ابزار هم در این ناحیه فراهم میشود بعد من اضافه کردم مطلب دیگری را و اون این است که شاید این نکته را اگر اضافه بکنیم به فرمایش مرحوم آقای علامه طباطبایی و مرحوم شهید صدر درست بشود و اون اشکالی که اصلا در باب اباحات آقای علی اکبریان وارد کردن که البته به عقیده من اشکال واردی هم نیست دفع بشود و اون این است که چه بسا این دو بزرگوار نظرشان کل حوزه مباحات نبوده بلکه نظرشان به آن مباحاتی بوده است که دائما یا غالبا در حال تغییرند ایشان فرمودین منطقه العفو نه در این اتفاقا اینجا مشمول حکم اباحه است یعنی اگر از این فقیه سوال بکنن بگن آقا واردات و صادرات فلان کالا با صرف نظر از اینکه دولت اسلامی حکم ممنوعیتی صادر کرده یا نه چه حکمی داره آیا فقیهی را شما پیدا میکنید که بگوید اینجا حکمی وجود ندارد از یه فقیهی سوال بکنن آقا اگر ما بخوایم نظام آموز پرورش را به صورت دبستان و دبیرستان تنظیم بکنیم یا دبستان راهنمایی دبیرستان تنظیم بکنیم حکمش چیه؟ هر فقیهی میگوید اباحه است. در مسائل دیگری رابطه بین قوا تعداد بین قوا اصلا جز مسائلی است که فقها معمولا مثال میزنن در کلام مرحوم شهید مدرس هم تو اون زمانی که بحث قانونگذاری مطرح شد اتفاقا مثال به همین موارد میزنن بنابراین من نمیتوانم بپذیرم در منطقه عف قرار میگیرد منطقه عفی که اهل سنت میگن که حتی فارغ از هر گونه حکم اباحه هم میتواند باشد
این را هم الزام ملاحظه بفرمایند و پاسخ بدن ممنون میشم. متشکرم.
عذرخواهی میکنم دیگه فرصت.
چشم.
خود به همین شکل اگر اجازه بدید در خدمت آقای داوودی هستیم. مولا
بسم الله الرحمن الرحیم.
حتی امکان یعنی مطالب قبلی تکرار نشه که نکته ای را بتون اضافه کنید.
من عرضم اینه که دقیقاً چون می‌خواستیم بفهمیم آره ایشون دوباره به توضیح داده. ببینید یه بخش مربوط به مباحات بود، ایشون فراتر اومده، عده گفتن الزامیات، ایشون فرمودن که بلکه بالاتر از این اهداف دین و حتی عدالت طرف تضام قرار میده. من تا الان خواستم بگم که این نظریه مثلا چیز جدیدی نیست. با این توضیحی که شما دادید من احساس میکنم که شما میخواییم مشکل کشور رو حل اگه بکنید، من احساس میکنم اصلا این خطرناک میشه برای کشور. برای این ببینید تو بحث عدالت شما که مثال میزنید، یه وقتی اسم ما عدالت نمیفهمی یه بحث دیگه است. اون حقوقداران بحث کردن، ما خدمت آقای دکتر پندیا یه وقتی همون بحث فلسفه و مبانی و منابع رو داشتیم، مفصل اونجا باشون صحبت کردیم که آقا این عدالت چی هست چی نیست، وقتی میرسیم که آیا این عادلانه است یا نه میمونن مثلا در تشخیص موضوع. اما اگر شما فهمیدید که واقعا این عادلانه هست، بعد بگه آقا ما اجازه ظلم میدیم، اونم توی مثلا ظلم اجتماعی برای اینکه مثلا یه نظمی برقرار بشه. اینکه من نمیفهمم مثلا چنین چیزی رو بتونن. یه وقتی میگه آقا این نظم اجتماعی سبب میشود که موضوع عدالت یا مصداق در اینجا تغییر پیدا کنن، اون اب نداره. ما تا به حال خیال میکردیم این عادلانه است، اما نظم اجتماعی که مصلحت عموم هست سبب میشود که اینجا موضوع عدالت تغییر پیدا کنه، یعنی دیگه ظلم نیست. اما در این حال که ما میگیم نه، ظلم هم هست، ظلم جامعه هم هست، ولی نه از اقتضا بکنم من کنم انجام بکنم. این که نمیشه بعد اهداف مثلا شما مثلا میگه سید شهدا اهل بیت رو آورده قربانی کرد، بله شما تو اهداف شریعت میگه اول حفظ دینه، چون حفظ دین اهم هست سید شهدا زن و بچه‌ش رو آورده که قربانی بکنه. خب روشنه، برای اینکه شما توی مقاصد شریعت که میگه ضروریات تقسیم میکنه، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نفس، حفظ فلان، حفظ نفس برای دین که معنا نداره که، آدم باید جان خوش قربانی بکنه برای اینکه دین حفظ بشه دیگه، اونم برای اینکه ملاک مهمتر حفظ دین بوده هست. اما اون چیزی که الان شما دارید حتی اهداف شریعت رو تحت، یعنی مثلا حفظ دین رو یا حفظ عقل رو، بیایه مدت اشکال نداره ما الکل هم اجازه بدیم مردم بخورن، عقلشون هم آسیب ببینه، مثلا اقتضای نظام اینه، جزو این همین میشه که بعد از مدتی میشه شیر بیدم و سر و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافه. من یعنی میخوام بگم این نظریه نه تنها که من مشکل رو حل نمیکنه، ما همون تو مباهات شهید صد بمونیم و بعد بیاییم یک کمی اضافه بکنیم همین الزامیات رو که آیت الله مکارم اینا فرمودن، دیگران که حالا شما فرمودید، من خواستم عرض کنم توی ریشه ها میتونه اشاره کنه، ایشون اینجا رو گفته، من اضافه می نخواستم بگم دقیقاً فرمایش شما رو ایشون گفته. بمانیم بهتره ندیم تو اهداف شریعت و ادارت طرف تزاهم قرار بدیم. پس سلام علیکم و رحمت.
بله در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای علی اکبریان، اینکه من بحث واجبات عقلی رو مطرح کردم به خاطر که در واجبات شرعی ما با عالم الفاظ و مدالی روبرو هستیم، لذا خدمتون هست کنم که تزاهم رو در این عالم شکل میدیم. تو واجبات عقلی چون با عالم ملاکات روبرو هستیم یه مقدار تو تزاهمشون گیر داریم، لذا اینجوری با واجبات عقلی مثل واجبات شرعی برخورد نکنید، بگید که خب همونطور که بین دو تا غریقه من تو یه واجب عقلی تو یه رعایت با یه رعایت دیگه گیر میکنم، تزاهم دارم. نکته دومی که میخواستم عرض کنم این که ظاهرا در ذهن شریف شما عرض بند مخفول واقع شد، من مقصودم تأخر رتبی از حکم شرعی و تزاهم، نه اینکه اگر جای تزاهم نبود از حکم شرعی متأخر نیستیم، از حکم شرعی متأخره و از تزاهم هم متأخره. نکته سوم این که مقاصد شرعی رو شما پذیرفتید که تقدم بر قانون دارن، وقت چطور میتونن طرف تزاهم قرار بگیرن. نکته چهارم این که اگر عدالت در کلام حقوقدانان در تزاهم با امنیت و امثال اینها قرار میگیره، من اینا رو رد نمی کنم، ولی اینا برمیگرده به ملاک تقدیم و تأخیر مقاصد که همون توی منطق سیستم در میاد. یعنی شما وقتی سیستم قانونگذاری رو طراحی میکنید یه منطقی داره، اون منطقه شما رو در واقع کمک میکنه. نه اینکه خدمت رو از کنم که اینا واقعا تزاهم اصطلاحی ما باشه. اگر حقوقداران همچی چیزایی رو فرمودن، اون تزاهم اصطلاحی ما این نیست. بنابراین اگر جایی رو شما دیدید که خدمت رو تو مقاصده، باید خب طبعا آثار رو خدمت رو از کنم که تبعات یک مقصد رو روش پیاده کنید. حالا اجازه بفرمایید من فرامش شده شما رو بشنوم، بعد اگر لازم باشه.
تشکر. پدای بوسی هستیم بازم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت داوران عرض کنم. ببینید این عین عبارت آیه علی اکبریانه، نظریه مختار با هر دو نظریه در اصل اختیار در قلم رو به مباهات موافق است. همچنین با نظریه دوم در اصل اختیار در قلم رو به احکام الزامی موافق است. ولی با هر دو نظریه در دو مورد مخالف است. یکی در اختیار در قلمرو احکام وضعی. واقعا اونا اون دو نظر رقیب اینا اصلا نفی کردن احکام وضعی رو. یعنی واقعا اگر من این همین موردی که عرض کردم، بطلان بیع سبی اگر مزاحم بشه، این چی میگفتن چی میگن؟ عبارتی دارید ازشون، ازشون جایی دیده، کتابی، حرفی، مقاله‌ای اونا نوشتن که بگن آقا ما از حرف ما مربوط به قلمرو و احکام وضعی نیست. نکته دوم این توضیح میخوام. نکته دیگر میگه در ضابطه این اختیار چه اشکال داره به همین بیانی که من عرض کردم که بگیم آقا ضابطه همون تزاحم امتثالی است. آقا شکی در این نیست حاکم و ولی فقیه که قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، اینا ایادی او هستن، او ممتثل احکام الهی است، حافظ احکام الهی است، در او باید امتثال کنه احکام الهی رو، اجرا کنه، در مقام امتثال او باید کسر انکسار کنه، اهم مهم در نظر بگیره. اونجایی که تزاحمی نیست خب اجرا کنه مشکلی نداره، اونجایی که متزاحم شد اهم مهم در نظر میگیره. یعنی چی این ما تعبیر رو عوض کنیم امتثال تزاحم امتثالی رو به تزاحم حفظی در اجرا؟ این اون وقت بگیم آقا من یه ضابطه جدیدی رو بیان کردم، و خود این یه ضابطه است که تزاحم امتثالی، چون تردیدی در این وجود نداره که حاکم اسلامی بزرگترین یا مهمترین وظیفه او یا تنها وظیفه او اجرای احکامه. اجرای احکام یعنی چی؟ یعنی امتثال احکام، در مقام امتثالی که این درگیری ها و تزاحمات پیش میاد.
بسیار
اگر حضار محترم، حالا ما فرصتمون خیلی کمه، من فکر میکنم یه 6 دقیقه بیشتر نتونیم براشون در نظر بگیریم، اگر نکته دارند، یعنی به صورت سوال، بله مجموعاً نه نفری ها، یعنی حالا دیگه، و اگر حالا نظری نیست خدمت اساتید خواهیم بود. اگر موردی از میکروفون روشن بفرمایید میشنویم. خب آره ممنون میشیم، حالا باز در خدمت اساتید خواهیم بود. بله بله، در این فرصت خدمت اساتید داور هستیم، با این توضیح که از داوران محترم فقط چون مقامشون و شأنشون در این جلسه به عنوان استاد و داور بین مطالب ارائه شده از سوی جناب علی اکبریان و ناقدین محترم هست، سوالات یا مطلبی را احیانا که نقطه ابهامی وجود دارد حاجمه مثلا بفرمان که براشون روشن بشه، بعد یه جلسه یعنی بعد از این در خدمت داوران حالا مفصلتر خواهیم بود که نظرشون اونجا حالا بگن. حالا اگه ابهامی نقطه هست از ناقدین یا ارائه دهنده نظریه بفرمان، در خدمت آقای قائمی حالا اگر هستیم. بازم ممنون میشم اگر زمان کوتاه باشه، چون در حد فقط استفسار و رفع ابهامه.
حتما اگه شب تحصیل بخشیش هم فدا شد که ما این گفته بودن. ولی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من سوالات متعددی دارم، اما عمدتا دو سوال رو میخوام از حضرت آیه علی اکبریان عرض کنم که از فرمایشاتشون هم استفاده شد، شکر الله سعیه. مطلب اول
این بود که نظر مرحوم آقای صدر رو در حدود اختیارات حاکم که حالا مربوط به منطقه الفراغه، اولا آیا معناش اینه که حاکم در حیطه احکام الزامیه‌ای که تزاحم در شکل گرفته اختیاری نداره؟ یعنی آیا بعد از تزاحم بین واجبات ممکن اون منتهی بشه به تخییر و منتهی بشه به اباحه نسبت به هر یک از فعل؟ آیا مندرج در همون منطقه الفراغ و اختیارات حاکم نمیشه و به اصطلاح بین ثبوت اختیار حاکم در منطقه الفراغ با ثبوتش در موارد تزاحم و اعمال تهم این اولا، و ثانیا حرف مرحوم آیساد اینه که اختیارات حاکم در همون منطقه الفراغی که اسمشو میذاریم مباهات یا احکام غیر الزامیه، مقتضای اطلاق ادله ولایت حاکم اینه که در این امور باید اختیار داشته باشه و الا دیگه ولایت حاکم که انه مثل ادله نفوذ شرط، که ادله نفوذ شرط میگه در اون چه حرام و واجب نیست، اگر شما بگید حتی در مباهات هم اشکالی که کردن دیگه، که کل شرط احل حراما او حرم حلالا، خب ما من شرط الا و حرم حلالا دیگه، پس بنابراین اگر بگید در حیطه منع مباهات یا الزام به مباهات شرط نتونه کارگر باشه، پس شرط خونسایی از تأثیره. ایشون ادعاش اینه که خب اطلاق ادله ولایت حاکم اقتضای ثبوت ولایت رو در این حیطه خب داره. آیا ثبوت ولایت در این حیطه که مثل ثبوت ولایت شارط در حیطه مباهاته، این کافی نیست برای این که بتونه اباحه رو تبدیل بکنه به الزام، که شما میفرمایید در این موارد از اون فرمایش خودتون استفاده بخواید بکنید که از باب تزاحم بین وجوب رعایت احکام الزامی و وجوب رعایت احکام ترخیصی بخواید کمک بگیرید؟ این مطلب اول من. و مطلب دوم من، بذارید دیگه حالا که وقتمون فدا شد لااقل دیگه حرف دلمونم اینم بگیم دیگه، و مطلب دوم اینه که در صحبت‌های بعضی از رفقا و دوستان هم بود، شما می‌فرمایید تزاحم مربوط میشه برای اون چه محل ابتلای خود شخص باشه، یعنی حاکم اگر ببینه بین وجوب حج بر زید و وجوب حفظ کرامت زید یا وجوب یک امری که مزاحم با وجوب حج بر زیده، اگر در این قضیه که محل ابتلای خودش هم نیست چون حجش رو قبلا انجام داده، الان تزاحمی رو در حق مکلف ببینه، آیا همونطوری که در حوزه افتا فتوا میده به بر اساس تزاحم به اون چه وظیفه دیگرانه و وظیفه خودش اصلا در رابطه با ابتلای به ذات اون مسئله نیست، همونطور که میتونه فتوا بده، حق نداره حاکم اسلامی بگه امت من در فرضی که بین وجوب حج بر اونها و وجوب حفظ کرامت نفس و حفظ امنیت اونها، اگر بنا بشه حفظ امنیتی که با اون قضیه شروط اربعه خلوب به سرب و کذا و اینا منافات نداشته باشه، اگر در تزاحم بود به عنوان حاکم اسلامی در تعیین موضوعات بگه بر امت در این صورت حج واجب نیست، آیا در افتاء میتونه بگه به کلی واجب نیست، در موارد حکومتی نمیتونه بگه بر شما شخصا، همونطوری که در باب قضا میگه بر شمای متخاصم این حکمه، به عنوان امت خودش حاکم بگه بر شما امتی که مأموم من هستید امسال حج واجب نیست، الا ولابد شما باید ببرید اونجایی که تزاحم مربوط بشه به اینکه خود حاکم هم جزء حجاج باشه، یا اینکه نه اگر بناس مسئله محل ابتلای دیگرانه، بازم حاکم حق داره در حیطه وظیفه اونها به نحو موضوعی و شخصی اظهار نظر بکنه و حکم ولایی داشته باشه، همان گونه که در مقام افتا نسبت به مسئله‌ای که ذات مسئله محل ابتلای اون نیست. اینم اگر توضیح بدید، چون جوابی رو که فرمودید به نظرم حل نکرد.
که هم وقت رایت کردید و در خدمت جناب سررامی هستیم که
بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت گذشته است خیلی کوتاه دو تا سوال مطرح میکنم. بله، یکی این که آیا علی اکبریان آیا رعایت، اطاعت، اجرا، امتثال احکام را یعنی خودش یه احکام دیگه میدونه یا نه، یا یعنی اینکه اینا یه الزامات عقلیه، حالا آقای عصاره میگفتن حکم عقلیه یا نه، اصلا هر حکم شرعی به تناسب خودش یک الزام عقلی داره بر اساس مبانی کلامی، بر اساس اینکه از خداوند این روشن بشه. یه نکته دیگه هم این که اون پیشنهاد آقای عصاری را راجع به اینکه دو نوع تزاهم هست فرمودید که یعنی جوابی براش ندادید و کنه قبول کردید که بررسی میشه، ها این واقعا دو نوع امتثال به این شکل مثلا فکر میکنید هست که گفتید فکر میکنم روشی هم هم
جناب آقای دکتر حکمت نیا
تزاهم امتثالی دو نوع تزاهم امتثالی اینطوری هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
یعنی میگید جواب بده الان
به نظرم میرسه که اگه بخواید اینطوری وسط کار بذارید شاید مثلا نظریتون رو مخدوش کنه به جایی که حل کنه از این جهت حالا ولی میتونیدم چیزی نکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا چقدر داوری سخته، خودم بیشین حرف
نزنه
نه خواهی اصلا این نشستن اینجا خیلی مشکله، خودم حرف نزنه آقا خواهی زمان حرف دلمونو بذاری حرف نزنه سخته
سخته رو
سخته. بله بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از جناب آقای علی اکبریان. خدمت شما عزیزم، خب وظیفه ما این هست که پرسش کنیم و دیگه لازم یعنی وارد نباید شد. خدمت شما عرض کنم راجع به اون بحث نظریه شهید صد که جناب آقای عرستان اشاره کردن، حالا ما این مقاله داریم تو شماره 9 مجله فقه حقوق، گفتون شهید صدری که اینا رو میگه بحث تزاهم رو جای دیگه گفته، همه مهم رو گفته، نمیخواد اینا رو با هم قاطی بکنه، یه بحث خاصی داره که شبیه به اون فرمایش کارایه، یعنی میخواد بگه یه موضوعاتی هست که ذاتاً متغیر هست، برای این موضوعات ذاتاً متغیر میشه حکم ثابت بحث بکنی، این خارج هست از اون بحث ها. لذا اگر این رو هم ببینید آرا اشکال داره یا نه، یا اینجا قابل استفاده هست یا نه. نکته مهمی که من فکر میکنم کار شما خیلی برجسته و خوب بود از یه جهتی این بود که اومدید شما وظایف حکومت رو نسبت به شریعت به نوعی دارید بحث میکنید، یعنی بحث حقوقی رو دارید با ادبیات سیاسی هم مقایسه میکنید، تفکیک رو میخوام بفهمم. این بحث بحث جدیدی نیست به لحاظی درباره تو بحث حقوق بشر، فرض بر این هست که یک حق بشری وجود داره، دولت در وضعش، تأسیسش، فهمش، تزاهمش، رفع تزاهمش، دولت هیچ نقشی نداره، اون خودش منطقی داره. درباره این که دولت راجع به این وضعیت چه وظیفه‌ای به عهده دارد که به درد ما میخوره چون احکام شرعی رو از این لحاظ میتونه مثل این حقوق بدانی، سه چهار تا نظریه هست. نظریه که الان داره اجرا میشه مثلا از سال 2001 2002 که اومد توی تفاصیل بین‌الملل، دولت سه تا وظیفه داره که شما به نظر من اگر این ابهام رو برای ما حل کنی، دولت اگر بگیم یک تکلیف داره، تکلیف اولش به شناسایی است، تکلیف دومش به احترام است، تکلیف سومش به اجراست، این نظریه رایجه. دو تا نظریه رقیب بر این هم وجود داره که علاوه بر این که دولت تکلیف سگانه سابق را دارد، تکلیف بر تسهیل در اجرا دارد، و نظریه آخرش این هست که دولت تکلیف در تربیت نیروی به منظور اجرا دارد. یعنی اگر احکام شرعی رو ما در نظر بگیریم، بگیم احکام شرعی است که آقا فرمودن منطق تقنین خودش رو داره و منطق تزاهماتش تو خودش، تو اونها میشه حقوق. حالا سیاست نسبت به این حقوق چه وظیفه‌ای داره؟ قدرت سیاسی وظیفه شناسایی است، اجراست، احترام، تسهیل و خدمت شما عرض کنم که تربیت نیرویی هست و فراهم نمودن امکاناتی است برای این قضیه. من براتون مثال بزنم، توی نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر این که امام میفرماید وقتی که اینها میان با من روزی رو قرار بدید که بیان اینا با من گفتگو بکنن، ممکن اینا درشتی بکنن، این که میگه سربازها برن کنار، این یعنی چه؟
این اون تسهیل تو ادبیات حقوقی، یعنی شما وقتی میخوای حق رو بستانی یه وظیفه اونجا برای حاکم مقرر میشود. این ادبیاتش موجوده. اگر اون حکم شرعی سیاسی دولت نسبت به احکام شرعی اینو با نظام حقوقی قاطی میشه، اگر با نظام حقوقی قاطی بکنی مسئله رو نمیشه حلش کرد. نظام حقوقی رو باید اول تکلیفش روشن کنی. به نظر من آیا این تکلیف رو روشن میکنید شما در مورد نظام حقوقی؟ نیاد تو این قالب قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران یا کشورها. اینها ببینید اینا قالب‌های پس از فلسفه است. نگید این تقنین، این واژه‌ای که همه ما رو به اشتباه انداخته که رفتیم وظیفه قانونگذاری رو داریم بحث می‌کنیم. نه اصلا قانونگذاری که این نیست. شما اصلا فرض کن که قانونگذاری ما نداریم به صورت مثل نظام‌های انگلیسی. چیزی تحت عنوان قانونگذاری یعنی شناسایی قانون. بله. خدمت شما عرض کنم من فکر میکنم که این تفکیک برای من مشخص نشد که شما اگر تفکیک سیاسی میخوایی بدی، یعنی وظیفه حاکم رو نسبت به احکام شرعی نظام حقوقی رو ابتدا جدا کنی، تکلیفش رو روشن کنی، بعد وظیفه قدرت سیاسی و حاکم سیاسی رو نسبت به نظام نظام تقنینی نسبت به نظام حقوقی اسلامی مشخص کنی. اگر این تفکیک صورت بگیره اون تکالیف رو من بهتر میفهمم.
بله بسیار ممنونم. یه به عنوان آخرین مرحله این جلسه در خدمت جناب علی اکبریان هستیم که یه جمع‌بندی بکنن و نهایت دفاع خودشون از نظرشون مطرح بفرمایند.
ممنون. بسم الله. اینجا از مطالبی که جناب آقای ارسطا فرمودن شروع میکنم. روایت ان الله یحب ان یؤخذ برخصه، من اینو نیاوردم چون داشتم وظایف حاکم نسبت به احکام شرعی رو میگفتم. این اختصاص به حاکم نداره. یؤخذ برخصه حالا خود مکلفین هم هست. خدا دوست نداره که مردم مباحث رو بر خودشون مثلا ممنوع کنن، دنبال مباهات نرن، سر مباهات هم مردم انجام بدن. من روایاتی رو آوردم که منحصراً وظیفه حکومت نسبت به مباهات را نوشتم. الامام یحل و حلال الله، امضاء الحدود و الاحکام، مجار الامور و الاحکام، الامنا علی حلاله، اینا اون چه که بله. یا مثلا اظهر امر الله کله صغیره به معاذ که به یمن فرستاده شد، اینا رو که مربوط به حکومت را من آوردم. و این یک نکته. و بعد فرمودن که لازم نیست به نمیدونم ابزار نظر و اینها. اگر که من رخص را انجام میدم، حین انجام رخص، مثلا من حین نماز شب، این نماز شب بر من واجبه یا نه وقتی تصمیم میگیرم انجام بدم بدون نظر بدون قسم، مباح هنوز. اینو نمیتونید تشبیه بکنید به اونجایی که حاکم اسلامی میخواد الزام بکنه که دیگه رخصت ندارد مکلف. مکلف دیگه در مباح پس از حکم ولایی به الزام رخصت ندارد. این نمیشه مقایسه کرد دو تا رو با هم. بعد فرمودید که چرا میگی که احکام مباح ابزار میخواد برای چیز؟ بگو حاکم شرعی یه تکلیف دارد، تدبیر مردم. وقت تدبیر مردم یتوقف علی اینکه این مباح را الزامی کند. مرحبا، دست شما درد نکنه. این حرف منه، منم همینه میگم. من میگم او تکلیف دارد نسبت به این مباح که در ظرف تزاحم با یه مصلحت اهمی این مباح را بردارد. شما همینه میگم. باریک، منم چیزی بیش از این نمیگم. شهید صد میگه مطلق مصلحت، من میگم تزاحم. شهید صد یه وقت شهید صد یه چیزی گفته ما بهش اضافه میکنیم، یه وقت میگیم شهید صد گفت. شهید صد مباحات رو گفت. من همینجا یک نکته ای رو که جناب آقای قائنی صحیح فرمودن عرض بکنم از استاد خودم جناب آقای حائری حفظ الله، خدا شفاش بده انشالله. یه حمدم انشالله بعد از جلسه براش بخونید، خدا شفاش. ایشون میفرماید که مباحاتی که البته به این غرض نگفته است، اما همین حرف رو زده است، حرف صحیحی هم است. من این رو ارتقاء نظریه شهید صدر میدونم، اما باز نه بگم شهید صدر میتونیم بگیم اینو گفته است، چون شهید صدر یه چیزای گفته مرده دیگه، نمیتونیم بگیم اینا رو گفته، نگفته که. میگه اگر دو تا حکم الزامی با هم تزاحم کردند، اون حکم غیر اهم دیگه الزامی نیست، میاد تو منطقه الفراغ، چون دیگه حکم غیر اهم، حکم اهم که الزامی باقی میماند، حکم غیر اهم دیگه الزامی نیست. حالا که الزامی نشد، این میشه داخل منطقه الفراغ. وقت حاکم اسلامی همین رو میفرمایید دیگه، منم همین رو تو اون مقاله به عنوان ارتقایی که استاد شاگرد شهید صدر نسبت به حرف شهید صدر میفرماید، حرف شهید صدر این نیست، شهید صدر میفرماید اون احکامی که شارع مباح کرده، نه که در ظرف تزاحم فعلیتش ساقط بشود. نه نه نه، این حرف شهید نیست، ابی نداره، شما بفرمایید مباحه، من میگم نه، اینم اشکال کردم بهش که این مباح نیست، یلزم که ترک بشه، این واجب، این واجبی که تزاحم کرده با یک واجب دیگری و غیر اهمه مباح نیست، اینم الزام به ترکش داریم به دلیل اون الزام
حرامه؟
بله حرامه. نه 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 ای نه، بحث ترتب یا بحث دیگری، نه چرا وقتی اینو امتثال نکردم وقت دوباره میاد، اینو امتثال نکردم دیگه، بعد اینم بعد اینو امتثال میکردم، اگه امتثال نکردم اون یکی سر جاست. حالا اجازه بفرمایید، این من جوابم به سخن استاد قائنی اینه که درسته شهید صدر را بعضی ها حرفش رو درست کردن در الزام میاد، اما این حرف شهید صدر نیست، نمیشه بگی شهید صدر اینم داخل مباحات قرار داده است، این یک ارتقایی است که شاگردانش نسبت به نظریه شهید صدر دادن، و بعد گفتن آیا ادله ولایت فقیه نمیاد مباحات را درست بگه، اگه نکند که این مثل ادله شرط میموند که دیگه لغو میشه، من میگم چرا میکن، اما این نظریه میخواد میکنه، اما با چی؟ من ضابطه دادم، این داخل اختیارات حاکم هست، مگه من میگم داخل اختیارات حاکم نیست، منم میپذیرم، منم میگم ادله ولایت فقیه شامل مباحات میشود، شامل الزامیات هم میشود، شامل وضعیات هم میشود، شامل همه این سه قسم از حکم شرعی میشود، اما حاکم اسلامی چون مکلف است احکام اسلامی را رعایت بکند که رعایتش بر یک حکم شرعی است، مال حاکم هم هست، یعنی جز احکامی است که مکلفش حاکمه، بله من قبول دارم، یعنی یه حکم شرعیه، حاکم مکلفش هم احاد مکلفی نیستن، چون اصلا مبتلا نیستن، اونی که مکلفه بهشه حاکم اسلامی است که الان مثلا در مثال ما قانون گذاری است، و ضابطه میخواد این که در مباحات تصرف کنه. اجازه بفرمایید حالا میگم اون به آقای عصاری هم میرسم، نه اون بحث تزاحم دومی بود که ایشون فرمود. خب فرمودند که ما نظریه علامه طباطبایی رو آقای ارسطا میان در حوزه احکامی که دائما در حال تغییرن میگید، من میگم این لا یرضا صاحبه علامه طباطبایی این حرف خودش رو در مسئله تعدد زوجات گفته، آدرس داره، تعدد زوجات از احکامی نیست که دائم در حال تغییر باشه، شهید صدر در جواز احیای مواد گفت این لازم نیست، این جز احکام دائما در حال تغییر نیست، اینا نیست، چوری نیست. حالا شهید صدر ادعا کرده رابطه ی انسان با طبیعت مثلا مبتلای به تغییر است و فلانی، همواره نیست که، ولی لااقل علامه طباطبایی رو نمیشه بگی که در احکام در حال تغییر این حرف رو زده، اینا نمیتونیم بگیم. آقای داوودی دغدغه عدالت و اهداف دین دارن، من عدالت و اهداف دین رو آوردم برای دقیقاً همین هدفی که آقای داوودی دوست عزیز 37 ساله من می‌فرمایند. در هیچ جا من ننوشتم عدالت فدا بشه، نوشتم چی؟ احکام شرعی قانون مغایر با حکم شرعی در تزاحم با عدالت، یعنی عدالت میاد به عنوان وجوب رعایتش به عنوان حکم اهم مانع از اجرای یک حکم شرعی می‌شود. من این شغل نگفتم عدالت فدا بشه، نه اونو که من گفتم سایر مقاصد شریعت بود، نه حکم شرعی، یعنی ترتیب بین مقاصد شریعت. من گفتم من اینجا فقط عدالت رو ادعا کردم. نمیشه عرض کردم دیگه، این یه مقاله مستقل من نوشتم که عدالت در یک ظرف خاصی میتواند مزاحم باشد برای قانونه، نه برای حکم شرعی ها. اصلا حکم شرعی سر جاش قانون، عدالت هم در استنباط حکم شرعی چون ملاک نیست، چون جز علل احکام نیست، اصلا تو استنباط نمیاد. اما در مقام قانون گذاری میتواند این فرض رو شما تو مقاله مستقل نوشتم. اینجا هم سه تا آیه قرآن نوشتم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حاکم به طور کلی مکلف به اجرای عدالت در عرض اجرای احکام شرعی هست. نمیشه بگی احکام رو عمل کن عدالت خود تأمین داری، اینجوری نیست. عدالت هم یک دغدغه است. نمیشه بگی که تو فقط دغدغه حکم شرعی داشته باش دیگه کار نداشته باش به عدالت. عدالت فقط سوری است، یعنی تساوی مردم در برابر قانون، تساوی مردم. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. من اینو تو یک مقاله مستقل و یک بار هم
میشه همچین چیزی یه مورد مثال بزنید که عدالت با یک حکم شرعی تضاهم پیدا کرد.
فرض بکنید یک جامعه، من محدودیت وقت دارم، خیلی خوب اجازه. فرض بکنید در یک جامعه نه احکام اسلام تا به حال اجرا می شده، نه مردها نفقه می دادن، اصلا مردها تو این جامعه نفقه نمی دادن، زنا می رن فرض بکنید، زنا می رن کار می کنن، مردا می رن کار می کنن، مردا مسئول نفقه نیستن، مهریه در این جامعه وجود نداره، مهریه در این جامعه وجود نداره، جهادی هم در کار نیست. عاقله چی کار است که ضامن خطای محض باشه؟ ها عاقله هم در کار نیست، مردم نه عمو میشناسن دیگه، نه پسر عمو، هیچی، اصلا دیگه فامیل شده من و بچه‌م. خب حالا شما مثلا فرض بکنید ما در روایات، البته اون چه که داریم در روایات مسئله تفاوت ارث زن و مرد که در روایات پرسیده شده از فلسفه‌اش، در روایات مرتبط شده از ملاکش، چی؟ مصلحتش، نه ملاکش، ملاکی که مقید حکم و داخل موضوع، نه مصلحتش یعنی حکمتش، به چی؟ به مهریه‌ای که مرد باید پرداخت کنه، نفقه‌ای که مرد باید پرداخت کنه، عاقله‌ای که باید دیه خطای محض رو بپردازه و عاقله مرده، زن نیست، و جهادی که هزینه جهادم صدر اسلام به عهده خود جهادگران بوده، این هزینه‌هایی که مردا باید بدن خب باعث شده که شارع. حالا من تو ارث همچین حرفی رو ادعا نمی‌کنم. فرض کن ما در عالم ملاک، در عالم مصالح، یعنی حکمت‌های احکام، نه ملاکات احکام که علالن، خب اومدیم گفتیم که دیه که تفاوت دیه زن و مردم هست، مصلحتش هموناست، یعنی همون نفقه و مهریه و عاقل. تو این جامعه اصلا نه نفقه است نه مهریه، مهریه زن ها پول میدن پسرها بیان بگیرنشون، خب نه زنا پول میدن تو این جامعه، یه جامعه هست زنا پول میدن که پسرا بیان بگیرنشون، برعکس نفقم نیست، جهادم نیست، عاقلم نیست. الان انقلاب اسلامی شد، این حکومت یالا بگو دیه زن و مرد نیست، اون احکامی که مصالحش اونجوری بود که عادلانه به نظر میرسید، همین امروز یالا دیه نصف، و ما فرض بگیریم که مصلحت، یعنی مصلحت دیه هم اینه، فرض میگم چون روایت مال ارثه، من نمیگم ادعا ندارم که مصلحت، ولی فرض میگم گفتید مثال بزن دیگه، نه من میگم حاکم، اجازه بدید من باید جواب بدم، شما داوری رد کنید، اجازه بدید من چون چند تا دیگه هم دارم،
جمعش بکنن. حاکم اسلامی میگه آقا موقتا من نسبت به مسئله دیه سکوت میکنم یا نمیگم، جامعه رو میبرم مردم مردها نفقه بدن، مهریه بدن، عاقله رو درست میکنم که اجرای این حکم ظالمانه به نظر نرسه، جامعه تحمل داشته باشه این حکم قابل اجرا نیست، مفسده داره. درسته، بله، حکم شرعیه، من نمیگم دیه
هست ظالمانه است،
مجعول هست در ظرف خاص الانه،
پس مجعول نیست در این ظرف،
نه در قید نیست،
نمیشه
قید موضوع نیست.
لا یخلو بن احد،
چرا یخلو؟ در جایی که مصلحت هست، اما این مصلحت علت نیست، حکمت.
پس جعل مطلق،
حکمت جعل مطلق، جعل مطلق رو میگم سکوت میکنم،
جعل مطلق شعار میگم، جعل مطلق کردم اما در این حال ظلمه،
جعل مطلق کرده و من ولایاً سکوت میکنم، شارع این موارد را به عهده ولایت گذاشته. بله، خمس شارع مطلق وضع کرد. چه شیعیان در تنگنای حکام ظالم باشند چه در تنگنای حکام ظالم نباشند، اما ائمه فرمودند ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، خدا تکلیفتون کرده ها به خمس، نه 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 ما کلفناکم،
نه ببین لا نحکم بخلاف حکم الهی،
اگر این بود میگفت ما انصف الله ان، بله، ما انصف الله ان کلفکم الیوم، خدا انصاف نکرده است، اگر این بود اونو میگفت، گفت چی؟ ما انصاف ناکن، ما انصاف نکردیم اگر شما رو مکرد، یعنی ولایین یه جاهایی ظلمه، آقا بی انصافیه، ولایت میاد جلو میگه خمس تعطیل، من از شما خمس نمیگیرم، اگر امروز بخوام بگیرم ظلمه. همینو من اینو همینو گفت.
من
هم حرف درمون زد. در مورد آقای حکمت نیا من عرض میکنم که نظریه شهید صد چشم اون در حد رفع ابهام، من نظریم در قلمروی شناسایی احترام و اجراست. آقای حکمت نیا من اون چه که گفتم در زمینه شناسایی احترام و اجرای احکام شرعی است، بیش از این نیست، یعنی اصلا نسبت به تسهیل و شاید مثلا نسبت به تسهیل هم در باب تزاحم یک مثلا دخالت هایی داشته باشه، اما تربیت دینی رو اصلا نظری من ساکت، نظری من اصلا سکوت داره نسبت به او. فرمودن آقای سررامی رعایت حکم شرعیه، من گفتم بله و مکلفش هم شارعه، حاکمه، مکلفش هم حاکمه. اون چه که آقای عصاری به عنوان یک تزاحم دومی فرمودند که سخنشون این بود که منشأ تزاحم گاه خارجیه گاه تنافی دو عنصر قانونی در ناحیه امتثاله، مثل توزیع ثروت و گسترش تولید. من اینو فکر میکنم که در واقع برمیگرده به همون حرفی که من دارم میزنم، یعنی مثلا ایشون گسترش تولید رو یک هدف دانسته، یکی حکم شرعی نیست که گسترش تولید، یکی اهداف نیست که، یکی از احکام شرعیه نیست که، یکی از اهداف دینه. مثلا فرض بکنید وستعمرکم فیها، مثلا با ادله دیگری که مثلا درست بیارید، اینو مثلا به عنوان یکی از مقاصد شریعت ما بیاریم داخل اون چیزی که حکومت نسبت بهش تکلیف دارد، یعنی تکلیف دارد نسبت به او، واجب است که اینو رعایت بکند، واجب است که اون یکی هم رعایت کند، گاه با هم تزاحم میکنه، هیچ منافاتی با اونچه که من عرض کردم ندارد این حرف. حالا ایشون گفتن از این استفاده کن، من اینو ازشون سوال میکنم آیا اینو تزاحم امتثالی میدونن؟ یعنی مثلا گسترش تولید رو یه حکم شرعی میدونن، تو رساله ها مینویسن یا جزء اهداف دینه؟ من فکر میکنم اگر باشه جزء اهداف دین مثلا میتونه قرار بگیره. الحمدلله رب. دیگه اینا چیزایی بود که من قاصر توانستم در این مدت.
انشالله خدا قوت، خیلی زحمت کشیدید و واقعا با انرژی و وقت زیاد جواب دادید. از همه اساتید و ناقدان محترم که نکات دقیقی را بیان فرمودند در دو مرحله، از اراده‌دهنده نظری که خب تلاش زیادی کردم و مطالب را بیان فرمودند،
از حضار محترم که باز وقت گذاشتن و مطالب را گوش کردن و بحث را به اینجا رسوندن. از همه حضار محترم ممنونم. جلسه در همینجا تمام شده است. فقط در خدمت اساتید محترم داور ما باز خواهیم بود که خدا دعا کنید بهشون بیشتر صبر بده، حوصله داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.